بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313 313.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها السر المستودع فيها و عدد ما احاط به علمك. شکر خدایی که ما را در این مسیر قرار داد و اگر نبود هدایت الهی معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می آوردیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران. از اینکه در خدمتتون هستیم خداوند متعال رو شاکریم. پیشاپیش تسلیت عرض می‌کنم فرا رسیدن شهادت آقا موسی جعفر علیه السلام و خدمت شما بزرگواران، امام مهربانی، امام فروتنی و امام بصیرت. با توجه به اینکه وقت گذشته من خیلی سریع سراغ بحث خودم میرم، یکی از دوستانم بیاد برق این لپتاپو بس بکنه که شارژش تموم نشه. بحث امروز ما راجع به نقد فیلم جدایی نادر از سیمینه. حالا شد که توی این جلسه ما این رو نقد بکنیم. من یک 5-6 ماهی سکوت کردم تا کس دیگه این نقد بکنه و اون نقدی که باید میشد چون ندیدم ورود پیدا کردم. 4 لایه نقد خواهیم کردیم فیلم رو در 4 لایه. لایه اول و دوم نقد شده، منتها بحث تکمیلی بنده دارم. لایه سوم اشارات بهش شده، اینجا باز کامل میکنم. لایه چهارم به هیچ وجه من الوجوبش برداخته نشده، رو مفصل خواهم گفت. یعنی بحث ما هرچه پیش میره مهمتر میشه، یعنی اصل بحث انتهای جلسه نخواهد شد. خدمت شما عرض بکنم که بحث نقد و نقادی وقتی یک فردی کاری رو ارائه میده، ما این اجازه رو ذاتن و حداقل اینه که انسانیش اینه که ما میتونیم نقد بکنیم. یک کسی که یک اثری از خودش رو گذاشته، حتی بنابر نظر خود غربی ها بر مبنای بحث مرگ مؤلف، ما میتونیم نقد بکنیم. ما تو نیازی هم به توضیح مؤلف نداریم. من این استنباط رو از فیلم شما کردم. قبلش هم این نکته رو عرض بکنم، نقدم به هیچ وجه سیاسی نیست، اما پر از حرفای سیاسیه. به خاطر اینکه مطالبی توش زده میشه، مردم و مردم سیاسی هم سری برداشت‌های سیاسی میکنن. بعضی جامعه اصلا کاملا وارد مباحث سیاسی هم میشه. من نقد رو ارائه میدم به غیر از لایه چهارم که سرش بحث دارم و سرش هدفگیری دارم و سرش اعلام موضع دارم. تو 3 تا لایه قبلی اعلام موضع نمیکنم با خودتون و دوست دارم اعلام موضع بکنم، منتها با توجه به اینکه فکر میکنم اون نتیجه مطلوبی که با مد نظر بنده است نگیریم. فیلم خاصیه، سر و صدا زیاد کرد، تو کشورم مباحث سیاسی در موردش مطرح شد، حتی یه سری دیدنها و ندیدنهای این فیلم حتی سیاسی شد. مثلا فرد رو میدیدم میگفتش که من باید برم این فیلمو ببینم، اون یکی فیلمو نبینم، پول تو جیبه این بره، پول تو جیبه اون نره. یعنی از اینجا شما بگیرید، خب بالاخره فیلمی که جوایز بسیار زیادی رو در جشنواره‌های بین‌المللی گرفته و این نشون میده که این فیلم خاصه، یعنی یک ویژگی هایی داره که این جوایز رو گرفته. پس بحث ما نقد، امیدوارم به کسی بر نخوره. نکته اول اینه که در فیلم های چند لایه‌ای نقد متفاوت خواهد بود. من یک نکته رو که در نقد عزیزان دیگر دیدم این بود که دیدم اصلا متوجه این بحث نیستن. یعنی داستان اصلی فیلم رو میبینن و یک لایه از فیلم میبینن، بر مبنای اون لایه و عینکی که زدن بعضی چیزها رو شروع میکنن آنالیز کردن، فلزا با هم دیگه جور در نمیاد. فردی که نقد فیلم چند لایه‌ای ساخته، برای هر لایهش یه گزاره و یه کد گذاشته. خوب دقت بکنید، اون کدی که شما الان به عنوان عدم ارتباط و عدم هماهنگی توی این لایه اولیه فیلم دارید میبینید، نخیر، خیلی مرتبطه و عامل ارتباط با لایه دوم و سومه. مثلا چرا آقای پیمان معادی ریش داره توی فیلم؟ اصلا با اون شخصیت و با اون خانواده نوع ریشی که ایشون داره جور در نمیاد. از خیلی از بینندگان من پرسیدم، کسایی که فیلمو دیده بودن، میگفتم نظرتون چیه؟ میگفتن ریش پیمان مادی نچسب. خب اینو یا باید بذاری به حساب اینکه کارگردان حرفه‌ای نیست و بلد نبوده کار بکنه، شخصیت پردازیش غلط بوده، یاد بذاریم نه خیر، این نمادی از یک چیزه، یک سرنخه، یک کلیدی که من میخوام تو لایه‌های پایین‌تر برم چیکار بکنم، رجوع بکنم. با فردی که نگاه لایه‌ای نداره، بحث وجود حفره براش به وجود میاد. میگم فیلمنامه حفره داره، این فیلمنامه غلط داره. نه عزیزم، این فیلمنامه اونطور که شما فکر میکنید حفره نداره، برعکس، فیلمنامه بسیار بسیار قوی نوشته شده. نظر شخص خودم رو دارم میگم، هرچند برخی از منتقدین رو قبول ندارم، میگن فیلمنامه ضعیفه. بنده اعتقاد دارم جایزه آسیا پاسیفیک رو میگیره. علاوه بر اون، این فیلمنامه بسیار بسیار قوی نوشته شده و چند لایه داره خیلی اساسی. چون نگاه یه لایه بوده، برخی گزارا رو ندیده، طرف به خودش میگه که عجب، این چیه اینجا، این چه جور در نمیاد. بس اینه دیگه. هرچند این فیلمنامه حفره هم داره. خدمت شما عرض بکنم، حالا من مواردی رو یادداشت کردم، من با مثال میگم. مثلا خدمت شما عرض بکنم، دختره میبینه مادرش داره پولو برمیداره، اما به پدرش نمیگه. اصلا پدرم ازش میپرسه، میگه دخترم ترمه، تو از اینجا پول برداشتی؟ هیچی نمیگه. که همین پوله باعث چی میشه؟ شروع این درگیری ها میشه دیگه، بین دو طبقه اجتماعی و بین دو فرد، یا هر جوری دیگه که شما میخواد فکر بکنید. چرا دختره نگفت؟ این حفره است. یه سوال دیگه، این پیرمرده رو قبل از اینکه این خانم راضیه بخواد بیاد نگهش داره، کی نگه می داشته؟ این خانمه که میرفت سر کلاس زبان، کی اینو نگه می داشته؟ این حفره است. یعنی چون زندگی واقعی نیست، چون نویسنده سعی میکنه فیلمنامه نویس سعی خودش میکنه زندگی واقعی بنویسه، چون هر کاری بکنه حقیقت نیست، یه جای چی به قول ما حفره واقعی مونه، ما میگیم گاف داده بود فلان مثلا نویسنده. از اینا زیاد داریم ما. مثلا خدمت شما اصلا تو فیلم های دیگه هم تو دلتون بخواد هست، ما تو نگاه تیز و ریز و دقیق میخوام. بعضی هم چه بسا بخوان همینا رو هم توجیه کنه، که توجیه پذیر نیست به نظر من. نکته دیگه اینه که یه تحلیلگر واقعی مزه گولش نمیزنه، مزه غذا گولش نمیزنه، دنبال مفید بودن یا غیر مفید بودن هم. ببینید شما الان بچه چیپس دوست داره، پفنگ دوست داره، درسته؟ همه هم میدونن اینا چیه؟ مضر. اصلا خوبی که نداره چیه؟ مضر هم هست. اما شما میتونید بچه اینو بگیرید، نه، چون خوشمزه است، رنگ و لعاب داره، اما محتوا چی؟ نداره. در کشور ما خدمت شما عرض کنم، این بحث خیلی ریشه‌ای و کلیدی است، بحث رسانه‌ای، که مردم خیلی رنگ و لعاب چیکار میکنن؟ بله، ارزش میدن. روانشناسا میگن اصلا یک مردمی رو از رو آداب غذایی‌ش میتونه آنالیز بکنی. مثلا هندی ها خیلی اینجوریان، یعنی با فیلم ها، اصلا شما فیلم ها اینا رو ببینید، یه دنیایی داره برای خودش. خدمت شما عرض میکنم، مردمی هم که همیشه غذای خودشون رو با یه طعم چیکار میکنن؟ با طعم یه ادویه غالب میکنن. چی؟ فلفل و تندی. یعنی دوست نداره. اما اروپایی ها اینجوری نیستن، از ریز ریز قطعاتی که تو اون غذا استفاده شده میخوان لذت ببره. میگه نمیدونم سس خردل فلان باید بیاید در کنار نخود فرنگی بهمان، اینقدر اینو ریز باید، قبل از این غذا قبل از فلان غذا رو باید بخوری، وگرنه شیرینی این غذا بر اون غذا چه میشه؟ غالب میشه، مزهش رو متوجه نیستی و فلان. خب ما اینجوری نیستیم، هندیام اینجوری نیستن. این روانشناسی و جامعه شناسی طرف مقابله. با این نگاه شما میتونی بفهمی که چطور باید با او خدمت شما عرض بکنم کار بکنی و بحث خودت رو پیش ببری. مثال میزنم، من دیدم مثلا منتقدین این مباحث اومدن همه نقد کردن، گفتن این پر از تناقضه. یعنی چی؟ محبت نادر به پدرش تصنعیه، مثلا الکی میگه من دوستش دارم. اینو تو صحنه‌ای که پشت در حموم میمونه نشون میده، محکم در میزنه به پدرش. خدای فراستی ظاهرا همچین مطلبی رو گفته بوده. یه تیکه دیگه در فیلم نشون میده که پدر گذاشته رو ویلچر، داره تو اتاق میبره توش، دو بار پاشو میکوبه تو دیوار، بعد برمیگرده نگاه میکنه میگه با پاتو بردار. اصلا نگاه نمیکنه، اصلا با پاش داره به کجا میخوره این فرد آلزایمری که رو ویلچر نشسته. خب این میگه این کجا، بعد از اون بر طرف بیاد میگه آی من به خاطر بابام نمیخوام برم فلان. کسی که یک لایه نگاه میکنه میگه این فیلم چیه، شخصیت ها درست حسابی پرداخته نشده. اما بنده عرضم اینه که نخیر، شخصیت پردازی ها کاملا درسته، اون صحنه‌ای که ایشون بین پشت درگیر کرده و باید ضربه بخوره کاملا درسته، همه اینا حساب کتاب داره، بلکه شما باید بتونی عینک تو عوض کنی، تو لایه‌هایی که فیلمنامه نویس و کارگردان گذاشته بتونی فرود بکنی، رسوخ بکنی، بری تو. هر کارم بکنه فیلمنامه نویس خوش لو میده، هر کاری بکنه، چون جاهایی که جور در نمیاد سر نخ میشه. یعنی هر کاری کنه نمیتونی 4 تا اتفاق کاملا متفاوت تو یک داستان بگنجونی، لو میره. و یه خورده دقت نظر میخواد، و یه خورده فن این کارو دانستن میاد. یا مثلا این پیمان مادی چرا روش داره، ناراحتی اونو چرا بعد از مرگ پدرش نمیبینی؟ خب این بحث جدی. یا مثلا این نادر باز از طرف دیگه شخصیتی خیلی اصولیه، محترمه، حتی سیمین هم به اون اذعان میکنه تو دادگاه، از 200 تومن حقش نمیگذره، در حالی که دردسر طلاق داره. فکر کن یه مردی میخواد از همسرش جدا بشه، الان تو ماشین حواسش هست که دخترش 200 تومن رو بگیره. خب توی زندگی اصولی معمولا طرف انقدر اعصابش خورده هستن 200 تومن رو بگید نمیبینه، بعد یه نفرم پشت سرش داره بوق میزنه اعصابش خورد میکنه. خب این بعد میگه شخصیت جور نیست، دروغه، ما تو زندگی واقعی همچین آدمی رو نمیبینیم. نه خیر، این درست شخصیت پردازی شده به خاطر اینکه این فیلم چند لایه‌ای است. از این جور موارد زیاد خدمتتون عرض بکنم. یا در عین اینکه شخصیت محترم اصولی با اون دختر بچه انقدر خوب برخورد میکنه، یک برخورد بسیار بد با یک زن چادری داره، برخورد خیلی غیر اصولی میکنه با ایشون، اینجور در نمیاد، حتی حاضر نیست دفاعیاتشو بشنوه. باباشو اونجوری میذاره لای در حموم، بعد میشینه واسش گریه میکنه، اصلا معلومه این گریه واسه چیه؟ بی هویت. شما من بگید ببینم اگر اسم این فیلم به جای نادر و سیمین میشد، اسم مثلا چه میدونم، اسم شما مثلا چه میدونم، ایکس و سیمین، ایگرگ و سیمین، چوغندر و سیمین، ها چه فرقی میکنه؟ از کجا فهمیدید اسمش نادره؟ از کجا فهمیدید؟ ما که توی جای فیلم ندیدیم اسم این صدا باشه، شاید هم مثلا چشم ما دارم. یک جای فیلم میگه، اونم امضای هیچکاکی ایشونه، میگم چی؟ یه جای بیشتر فیلم نیستش که اونم کار در جد مردم هم نیست بتونه تشخیص بده. خب اسمش چی؟ بچه باشه اصلا جده نادر است. نادر از کجا؟ بی‌هویت، هر جا صداش میکنم اسم پدرش صداش میکنم، آقای لواسانی. این آیا گاف کارگردانه یا نه؟ گزاره دقت باید کرد این بحث. آدم چشپاکیه، زنش میگه سالمه، معتاد نیست، دست به زن نداره، این که خیلی خوب شد، پس چرا قصد جدایی داری ازش؟ در عوضش این طرف مغروره، به زنش نمیگه نرو، وثیقه نمیخواد، میره زندان. زمانی هم که وثیقه برش میذارن میگه دیگه نشد، برای همین صداتو نکنم. زنش که تو روش میاره میگه اگه من نیاورده بودم وثیقه الان زندان بودی، اگر من نبودم، من سیمین که حالا تو لایه سوم میگم اینجا سیمین میشه کی، اگر من نبودم تو حالا تو زندان بودی. میگه همون بهتر که به من ندی وثیقه رو، میخوام چیکار؟ دختر زندان افتاده، زندان بازداشته، به دخترش زنگ میزنه، پیغام میذاره، میگه که بابا بزرگتو دستشویی ببر، حواست باشه، فلان فلان. نمیگه برو خونه مادرت، نمیگه مادر زنگ بزن بیاد اینجا. مغرور، یعنی حاضر نیست ذره چیکار بکنه. یه آدم قلدر معابه، چیزی که به شما دست میده، آدم قلدریه، کوتابیا نیست، خیلی قانونمند. که تو صحنه های مختلف فیلمی برای من شما جا میدید، این آدم یه آدم قلدر قانونمنده، در این حال اینه که میخواد حرفش به کرسی بشینه، مغرورم هست. این شخصیت اصلی نادره. برای کدام؟ برای اون بحثی که تو کدوم لایه میخوای ببینیش؟ برای لایه‌ای که یک بحث خاص داره، این شخص محترمیه. برای یک لایه دیگر، این شخص مبارزیه. برای لایه دیگر، شخص مغرور و قلدر معابه. بستگی داره نگاه شما به این فیلم چطور باشه. خدمت شما عرض بکنم که مباحث دیگه هم مثلا من میگذرم. خود سیمین، شما هیچ جا محبت واقعی رو به دخترش نمیبینید، هیچ رابطه مادر دختری چی بین اینها نیست. کجا این اتفاق میفته؟ اولین جایی که دخترش بغل میکنه، جایی که جدایی مسجل میشه، دختر میفهمه که دیگه اینا به هم برس نیستن. کی هم انتخاب میکنه؟ مادرش رو دیگه، بلند میشه میره خونه مادرش. آخر فیلمو نمیگم، قسمت پایانی فیلم، اونجا قبلش دخترش رو بغل میکنه، انگار این دروغ میگه من این دختر رو میخوام، در نیومده به قولی. میدونه با جدایی از شوهرش دخترش آسیب میبینه، اما بازم کوتاه‌بیا نیست، مغروره. به زور به یه پیرمردی که تنگی نفس داره باید اکسیژن دست که اکسیژن بهش بس باشه به زور کراوات میزنه. کسی که میدونه کسی تنگی نفس داره اصلا یقه پیرهنش رو نمیدونه ببنه، به زور کراوات میزنه و توی سکانس نشون میده اینو بردنش، به زور سوارش کردن، به زور میخوان ژیگول اینو نشونش بدن، به زور سرپا نشونش بدن با تمام داشته های قبلیش. وقتی سوار ماشینه، وقتی میاد تو خونه، ترمه براش میاد سری کراواتشو باز بکنه بتونه نفس بکشه. خب این شخصیت چجوری باید پرداخته بشه؟ کسی که یک نگاه داره میگه که این شخصیت در نیومدن، اصلا شخصیت ها در نیومدن، بلکه مردم تو این هیرودار گیج شدن از این فیلم خوشش نمیاد، میگه خیلی مردم این ور اون ور کرد، مردم خوششون اومد از فیلم، وگرنه هیچ کدوم از این شخصیت ها در نیومد. راضیه قسم نخوردنش عجیبه برای من. برای چی؟ کسی که بیشترین دروغ رو در این فیلم راضیه میگه، ها بیشترین دروغ رو، یعنی نادر و راضیه با هم رقابت دارن که کی بیشتر دروغ بگه. یعنی شخص مثل حجت یکی دوتا بیشتر دروغ نداره تو فیلم، سیمین که اصلا دروغ نداره تو فیلم، اون بچه ها یکیشون یه دونه، اون یکی دوتا، خواهر شوهر راضیه دوتا، کسی که بیشتر از همه دروغ میگه همینشونه. برای من نمیگنجه اون آخر قسم نخوره، چون یه آدمی که تو زندگی میکنه یهویی به این مرحله نمیشه که اینا به دست قرآن بذارم یا نذارم، بلکه گذشته این نشون میده، سطح مذهبی این، عمق مذهبی این نشون میده که بالاخره آدم کلن اینه که دست قرآن بذاره یا نذاره. یا آدمی که دفترچه عظیم و دفترچه استفتاء دستش، زنگ بزنه دفتر مثلا یه روحانی بپرسه که فلان به همانه، از اون طرف خیلی ساده دروغ میگه، حالا اگه بحث وقت بشه من اینا رو همه رو میگم کجاها چی دروغای گفتن. بدون اذن شوهر بلند میشه میره خونه یه مرد کار میکنه، میفهمم که زن دیگه نمیخواد بیاد، زن میگه شوهرم چشما که اینا میپذیره حرف اون، میره کار میکنه. عجیبه. خدمت شما عرض بکنم که یه پیرمرد رو با قساوت محض میبنده، یا خدمت شما عرض بکنم که دروغای متعددی که توی فیلم به بچهش میگه بگو، بچهش میگه به بابا نمیگم، اما میگه آفرین، تشویقش میکنه بابت این پنهانکاری. یه جوری شخصیت پارادوکسیکاله دیگه، از این ور از این ور بوم افتاده، از این طرف هم یعنی یه آدم، من والله شما دارید آقا دفترچه‌ای که شماره یه دفتر مرجع توش بشه سری زنگ بزنید و بپرسید، من ندارم، والله نمازم میخونم، مسلمانم هست، اما عمرن دست قرآن نذارم، برای قسم راستش هم دست قرآن نمیزن. خب چی جوری اون از اون ور بوم افتاده از این ور؟ این نگاه میکنم یه شخصیت رو در نیومده، اصلا جدای نادر از سیمینی در کار نیست، جدای سیمین از نادره. شما از کجا فهمیدید نادر از سیمین؟ سیمینی که داره از نادر جدا میشه؟ نه، سیمین بر صراط مستقیمه، نادر با کارهایی که میکنه باعث جدایی میشه. بعد اینطوری دید، برخی به این مسئله گیر دادن، من گیر نیست. کلا چند تا نکته رو عرض بکنم بریم سراغ بحث لایه اول. ببینید این مستلزم نقد، مستلزم اینه که ما خود مؤلف رو بشناسیم، یعنی نقده بر مبنای مؤلف، نقد مؤلف بهش میگن. من کارهای قبلی آقای فرهادی رو دیده باشم، نوع مدل فکر کردنش رو بدونم، زمان ساخت رو بدونم، مکان ساخت رو بدونم، اعلام موضوعی که قبلش کرده بدونم، بعدش کرده بدونم، این مبنای بالاخره من میگم که آقا بیا بریم، میگه چلو کباب از کجا گرفتیم، میگه فلان کبابه. یعنی چی؟ یعنی اون تهیه کننده چی برای من بسیار مهمه، برای غذا شکم اینجوریه، برای غذای روح همچین مسئله نباشه. بلایی هم تصویر سر آدم میاره که هیچی نمیاره، اثری که تصویر داره هیچی نداره. پس باید خود کارهای قبلی ایشون رو هم دید. البته خیلی از جهان میشه که بر مبنای مرگ مؤلف اون نظریه های رونالد بارت هم کارو پیش برد، اونجا هم عرض میکنم چطور. مدل آقای اصغر فرهادی اینه که همیشه با ابهام آفرینی کارشو پیش میبره، شبهه به وجود میاره، طرف مخاطب رو درگیر خودش میکنه، خیلی سوال مطرح میکنه، ظاهرا هم سوالا رو جواب نمیده، میگه خودت فکر کن، من کاری ندارم، من وظیفه‌م طرح موضوع. در حالی که بنده معتقدم ایشون تو لایه‌های زیرین فیلمش تمام اینا رو جواب میده، یعنی فیلم ایشون مملو از سبلیمینال میسیج هاست، پیام‌های ناخودآگاهه، خیلی استادانه تک تک اینها رو جواب میده، اصلا اینجوری نیست سوال بی جواب بذاره. حتی همین فیلمی که میگن پایانش بازه، جواب تو خود فیلم داده،
توی این کارهای آقای فرهادی علل خصوص این سگانه معروف چهارشنبه سوری و درباره الی و همین جدایی که من اسمش رو گفتم میگم جدایی دیگه، چون هم جدایی اصلا درست‌تره برای این اسم، غربیان به سپریشن میشناسنش، یک جدایی، مخاطب به جای فعل منفعل میشه. خیلی استادانه، خیلی خیلی ایشون استادانه، چنان زیگزاگی شما رو پاس میده مثل یه تیکه خمیر میشی تو دست یک نونوای سنگکی، از اون پرتت میکنه بعد از اون پرتت میکنه بعد از اون پرتت میکنه، یعنی تا میخوای ایدتو ببندی بگی آها رسیدم به این، یهویی تمام رشتهتو پنبه میکنه. شما تو فیلم درباره ایش میبینی یه عده آدم خوش و یه آدم الکی خوش هستن، بلند شدن رفتن حال کنن، شما معنی واقعی کلمه، با یه دایره تنبکی شروع میکنه سری رقصیدن. شما اصلا تو خوشی اینا یهویی با مرگ این دختر کنفیکونت میکنه، شما گیج میشی مثل این نفر که 10 تا بخوابونی به نازش گوشه رینگ بوکس هل لفت و رایت بهش بزنی چپ و راست، بعد این گیج میشه کاملا، دستاش میفته در اختیار تو، میخوای بغلش کنی ببوسش، میخوای ادامه بده بزنش. خیلی استادانه ایشون تو تمام فیلم هایی که حداقل تو این سگانه آخرش این رو استادانه انجام میده، استادانه است، یعنی با برنامه این کار داره انجام میده، من نمیپذیرم، مخاطب سحر میشه تو بده. قسمتی که بچه داره با شیر کپسول بازی میکنه دیوانه میکنه بارو. چون منتظریم، چون منو تو رو میشناسه که ما ایرانی ها منتظریم همیشه این بدبخت بیچاره تو فیلم یه بلایی سرش بیاد، بعد ببینیم چجوری حل میشه. میگیم آخ آخ این بچه میبنده پیرمرد و خفه میشه، بعد اینا میان دیه از اینا بگیرن ندارن، بعد فکر میکنیم تشخیص دادیم فیلمو، بعد میبینیم نه این نیستش. آقا پیرمرد گم میشه، میگیم بیچاره شدیم تمام شروع شد، میبینیم نه اینا پیرمرد میخواد از خیابون رد بشه بیچاره میکنه مخاطبو. من تو سینما دیدم اینجوری اینجوری تکون میخورم، میدیدم یک کلا میمد بالا، آخ زد زد فلان نرو، مثل این آموزش رانندگی ها که وقتی کنارت میشینن تو ماشین عادی هم که میشینن گاز ترمز میگیرن، یعنی یه کاریت میکنه. یا خدمت شما مثلا بچه میدوه سمت بالکن، گفتم افتاد، موضوع اینه احتمالا، هزار جور بر این برنامه رو سر. بعد آروم آروم دیگه شما وا میدی، میگی من نفهمیدم چه، تو بگو، تو بهم بگو، من شما بردم. اینجاست که دیگه بقیه، شما عروسک خیمه شب بازی تو دست کارگردان، نه فقط فرهادی ها، کارگردانای غربی هم داریم اینجوری استادانه کار میکنن. من ترسیدم فیلم اینسپشن رو نقد لایه‌ای بکنم، به خدا ترسیدم. فیلم ایشون اگه 4 لایه نقد داره، فیلم اینسپشن 6 لایه نقد داره، چیز عجیبیه ها. استادانه است، اونم اصلا شما دیگه تشخیص میده نمیتونی فیلمو تمام، میگه بابا هر جور دلت میخواد تو تمام، بعد تمومم میکنه بعضی نمیفهمن، بعد فیلمو 3 بار ببینن آخر چی شد این فیلمه، این واقعی بود، خواب بودن نبودن، چی بود این خوابا، این لایه‌ها چیه. آقای فرهادی تو این فیلم ما رو آزاد میذاره که بین برخی از تنگناها قرار بگیریم. یعنی چی؟ تنگنای قسم قرآن خوردن و بیپولی، گیر شرع بودن، از اون طرف چی؟ اون خدمت شما عرض بکنم طلبکارا تو خونت نشستن آخر فیلم یا سکانس آخر، اون خودزنی عجیب قریب حجت شاه حسینی، خدمت شما عرض بکنم که اصلا عجیب، تنگنایی داشتن یه پدر آلزایمری، سخت، هم دوستش داری هم نمیفهمه، ادرار میکنه به خودش، اعصابتو خورد میکنه. کسی که آلزایمری داشتن میدونن من چی میگم، شروع میکنه اینجا خونم نیست، میخواد بره بیرون، در رو باید قفل کنی، داد بیداد هزار جور دردسر رو بیچاره. تنگنا این که بین یک جدایی قرار بگیری، پدر و مادرت میخوان اصلا جدا بشن، هر دو تا رو هم دوست داری، باید هم یکیشون انتخاب کنی. ببین سختیش اینجاست، شما رو در بایدی میذاره که چون اون میخواد بره خارج، میخواد بره ایران، تو ایران بمونه، شما اصلا نمیتونی، چاره ای نداری، قطعا از یک از اینها حداقل به لحاظ مسافت زمینی شما بعید خواهی بود و دور خواهی بود، هزار جور از این بحثا که من، و این رو خود ایشون به عنوان تعلیق ازش یاد میکنه که من اینو قائل برش نیستم، این تعلیق نیست، این مسحور کردن. تعلیق زمانی که طرف تمام اطلاعات صحیحو به شما میده، تمام اطلاعاتو به شما میده، اما هوش نویسنده اونقدر سرشاره، خودش یه پا کارگاهه، همه اون چیزایی که شما دیدی بقیه هم دیدن. فیلم کارگاهی رو دیدید؟ تمام اطلاعات وقتی پوآرو کشف میکرد آخرش میاد میگفت ببین اون اتفاق اونجا هم افتاده، اونجا هم افتاده، اونجا، شما هم دیده بودی، چیز جدید رو بگید نمیکنه، اطلاعاتو داری، چه و داری، واتو داری، توی چگونگی شما گیری، این میشه تعلیق. اما ایشون چه و بهت نمیگه، میزنه تو گوشت هم اینجوری گیجت میکنه رینگ بوکس. چطوری؟ خدمت شما عرض بکنم اونجا نشون نمیده که این خانم رفته آقا رو بیاره از اون ور خیابون ماشین زده بشه. اگه اینو میدین تو آخر فیلم دیگه حل بود. اینو میذاره آخر فیلم یهو شما میفهمید خانم اومده میگه من اون روز ماشین بهم زده بود. عجب. این تعلیق نیست. این مسئول کردن طرف مقابله. ما بالاخره توی خبرنگاری میگیم 6 تا چه مهم داریم دیگه. چه، کجا، چه موضوع چیه؟ کجا، کی، چه موقعی، کی، چه کسی، چگونه، چرا. درسته این چه ها باید جواب داده بشه. وقتی 5 تا چه رو بگه چگونگیشو برای ما بمونه اون میشه تعلیق. در غیر صورت تعلیق نیست بلکه دلهره است، استراب و عدم تشخیص. درسته یعنی گیجت میکنه دیگه میگه ولکن من تو تشخیص بدم هر چی شما گفتی آقا ما تسلیم. دست تسلیم بالا آوردن توی رسانه یعنی فاتحه یک نفر خوانده شده. تحلیل رو از دست دادن یعنی فاتحه یک نفر خوانده شدن. چون مثلا تو فیلم هیچکاک، تو فیلم هیچکاک مثلا فیلم پرندگانش اون عروسه خانم نشسته، شمای بیننده خبر دارید چجوری میبینید پرنده ها پشت سرش روی اون سیمای تیربرقا چی میشن؟ زیاد میشن. شما خبر داری، بازیگر خبر نداره. دلهره‌ای و تعلیقی که در شما به وجود میاد از اینه که تو میدانی اون نمیداند، میخواد ببینی چگونه میشه حالا این. درسته؟ این بحث با این کاملا چیه؟ یا مثلا مدلی که ایشون حتی دوربین رو دستی که استفاده کرده، دوربین رو دست تمرکز رو میگیره دیگه، فضا هم کلوزاپه، کلوزاپ میدونه دیگه، گیجی میاره. شما اول یه جایی میخوای بری یه نگاه میکنی، اول کل مسجد رو میبینی، کل فضای دانشگاه رو میبینی، کل حیات رو میبینی، بعد به جزئیاتش دقیق میشی. اما جز جز نمیتونی کل ترسیم کنی. مورچه داشت رو سنگ را میرفت، بهش گفتن روی آجر داشت را میرفت، گفتن رو آجری، گفت نه من رو زمینم، گفتن نه رو آجری، گفت رو زمینم، گفت رو آجری دعوا کشیدنش بالا، گفت راست میگفتید. انقدر غرق شده بودی ندیدی. درسته بعضی موقع ماشین بغلیون انقدر به اون نزدیک دیگه تو آینه نمیبینیش. درست شد؟ دوربین رو دست این کارو میکنه. عموم فیلم برداری هایی که ایشون انجام داده اصلا فیلم که دوربین رو دست تکون هایی داره و استقرار رو از شما میگیره که شما میگه باید یه دقیقه فکر کنم، یه دقیقه آروم بگیرم ببینم چه خبره. اینو ازت میگیره. و باز مثلا شما میبینی برخی از منتقدین اومدن گفتن که ایشون بیجا استفاده کرد دوربین رو دست رو. درسته که من باز قائلم نخیر، چون لایه های مختلف داره، لازم بود استفاده کنیشون. خیلی هم حرفه‌ای استادان استفاده کرد. اگر استفاده نمیکرد یه چیزایش لو میرفت. دوربین رو دست کجا نشون میدی؟ زمانی که سگ دنبالت کرد، تکون میخوره، یا دزد دنبالت کرد، پلیس دنبال دزده، یا امثال هم. درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که اینجا دلهره رو نشون میده. شما دلهره رو تو اون قدم های نامساعد، این که صفحه مختصات رو از دست میدی، تکون میخوره، کجام الان من کجام، فقط داره آسفالت نشون میده تو دویدن، اعصاب خودشو میذاره جا، میگه الان منو گرفت. درسته؟ این اونجا جا داره. یه جایی میخواد بری تو زندگی یک نفر، میخواد بری تو شخصیت یک نفر، کلوزاپ میگیری. یه سری کلوزاپاش هم برایش خیلی خوب بوده. علی حال خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی این که من اعتقاد دارم ایشون به تمام خصیصه های ایرانی ها آشناست. تمام خصیصه ها رو غالب نمیگم، اکثر میگم، خوب ایرانی ها رو میشناسه، میدونه ما ایرانی ها چه اخلاقی داریم. شما فیلمی رو که میسازی برای فیلمیشون در جهان هم دیده میشه، یک سری اشتراکات همه انسان هست، اما ما ایرانی ها رو ویژه ایشون شناخته. ما ایرانی ها دیدید تصادف میشه با میسیم جمعشون نگاه میکنی؟ درسته؟ ببینیم مشکل این طرف چی میشه. یعنی ما دوست داریم، علاقه داریم مشکل رو ببینیم و حل شدنش هم چی بشه. آقا اورژانس میاد اینو ببره، نمیبره، میمیره، چی میشه، فای فامیلش من جبودار میکنن، نمیکنن، پول میندازن بالا سرش، نمیندازن و همسالو هم. اینو شناخته ولذا 10 تا مشکل برات میذاره اون جلو. شما در آن واحد میخوای 10 تا رو حل بکنی چی میشی؟ تسلیم میشی. میگن ورقه امتحاناتی که میخوای حل بکنی به همه سوالا یهو نگاه نکن، خیلی اون بلد نیستی. یه اول که ورقه رو میگیری یه سوالا رو ببینید کلا سوالا چه جوریه، پدر خودشو در آورده. بعد یه برگه سفید بذاری اصلا سوال بعدی رو نبینی. نشونه اینی که مغز ما در آن واحد چند تا سوال حل میکنه همینه که شما داری سال یک رو نتونستی حل کنی، سال سه رو داره حل میکنی، یه جواب سال سه وسط جواب سال یک وسط سال سه یادتون میفته، یعنی مغزتون داشته به اون چیکار میکرده؟ میپرداخته. بعد میری به اون، وقتی 10 تا مسئله برای شما مشخص بکنه دیگه تسلیم، دستات بالاست. اونا میشناختم، غربی ها میشناسن مردم ایران رو. یه سوال، مردم ایران جنونگو قطعا از اخراج جیسه و جدای نادرسیم بیشتر دیدن، آیا اثر فاخریه جنون؟ که سه بارم سه دوسته ما تکرارش میکرد، سه بار پخش شد دیگه. اون دکتری داشت عجب غریب برای راهنمای رانندگی اون اومد گفتش که ما نمیدونم جمهوری بود یا یانگون بود، یکی اینا بود بالاخره، همین چنگ چون چونگا. خدمت شما عرض کنم، اومد بهشون گفتش که ما درخواست می‌کنیم از صدا و سیما اینو در پیک ترافیک پخش کنیم، مردم میرن خونه هاشون، خونه خیابون خلوت میشه. و بحث دیگه، ما جمهوری اثر فاخریه؟ نه، برعکس، هم تا مردم ما علاقه نشون دادن به سریال‌های کره‌ای فارسیوان، شما می‌بینید بخش عمده از سریال‌هاش چیه؟ مثلا رتبه اولش سریال‌های کره‌ایه. برای چی؟ برای اینکه فهمیده شما تشخیص دادید. مردم ما رو شناختن. ما خودمون نشناختیم ما. نه با صدا و سیما ما خودش میشناخت. من انقدر نقدی به صدا و سیما داریم، ما راهکارم میدیم ما، یعنی برو مردم بشناس. راحت دیگه. اگر هم میخواد بیا موبایلتون بگیم چجوری بشناس. مورد بعدی، نه سینماگران ما و نه تحلیلگران ما سه تا چیز متاسفانه نمیدونن. یک روانشناسی، دو جامعه شناسی، سه دشمن شناسی. چون این ستا رو نمیدونن چی میشن؟ گیج میشن، تحلیل های بیخود میکنن. نه تحلیلگرامون نه سینماگرامون، چون به صورت جز دارم اینجا صحبت میکنم در مورد، فوقش میرن تکنیک یاد میگن. تکنیکشون هم چیه؟ تقلیدی. یعنی الان یه نفر از دوربین فیلم برداری ایرانی ها متوجه نمیشه فیلم ایرانیه، اما ما سبک داریم از نوع دوربین گردن، یعنی این سبک نیویورکی هاست، اینجوری اونا دوربین میگیرن دستشو، ژاپنیا اینجوریه. تکنیک هم یه چیکار میکنه؟ تقلید میکنه. این خوب نیست. مورد آخر این که حالا یک مونده باخر، این فیلم نیاز جدی به نقد ساختارگرایانه و ریز داره. فیلمی که تو اون تضادها رو خوب نشون میده، مدرنیته و سنت، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، مذهب و غیر مذهب، زن و مرد، نسل قدیم نسل جدید. بابت تک تک اینا میتونم مثال بزنم، مدرنیته و سنت، مرده زنه، خانواده نادر، خانواده حجت، ضعیف، طبقه ضعیف و غیر ضعیف، خانواده حجت، خانواده نادر، مذهب و غیر مذهب، خانواده حجت، خانواده نادر، زن مرد تا دلتون بخواد تو این فیلم هست، نسل قدیم نسل جدید، از این دختره بگی تو اون فیلم مرده، عقل احساس پدر مادر، حقیقت نه حقیقت که موضوع اصلی فیلمه، میهن قانون، میهن مادر قانون بگید پدر، نوستالژی تو گذشته طرف سیر میکنه یا آینده نگر بودن، طرف میگه من دلم به همین چهار تا کلمش خوشه، دیالوگ هست میگه اون که تو رو نمیشناسه، میگه من که اونو میشناسم، دوست داره تو گذشته سیر بکنه، این یک نگاه، یه نگاه نگاه آینده بینیه، ببین کدومی که اینو پیروزن. اینها رو که مطرح میکنه به تک تک اینها جواب میدهشون، هر جواب داده، برخلافی که میگن به خودت واگذار کرده، نه خیلی مرتبط نیستن. به مو به موی داستان فکر کرده، به تک تک دیالوگا، به رنگ ها، به ترکیب اینها. مثلا تو پشت صحنه نشون میده که به سیمی میگه تو بگو حاج آقا، به مرده میگه تو بگو قاضی. خیلی مهمه، آدم قانونمندیه، یعنی من تو رو اینجا میشناسم به عنوان چی بودنت میشناسمت؟ قاضی بودنت میشناسم، حاج آقا و غیر حاج آقا و روحانی و معمم و غیر معمم، اینا برای من مبنا نیستش. نمیدونم مشخصه که. مورد آخر هم این که بنده قائل به جدای تفکیک از محتوا نیستم. تفکیک و محتوا رو جسم و روح با هم میدونم. عوض میخوام تکنیک و محتوا. قائل به تفکیکشون نیستم. یعنی چی؟ طرف مثلا یه تکنیکش خوب بود، محتواش بد بوده، از نظر من فیلم خوبی نیست. برعکسش هم داریم. فیلم‌های معناگرا. میخوام فاتحه دینو بخونن و یه فیلم بد تکنیک، میان فاتحه یک موضوع دینی که اصلا جای کار کردم نداره، چیکار می‌کنن؟ خراب می‌کنن. فیلم خوبم داشتیم ها. من بحثم اگر دوستان بیان لپتاپم رو وصل بکنن این ویدیو پروژکتور رو، چون من دیگه باید فیلم نشون بدم، تیکشای از فیلمو کات کردم برای دوستان. امروز کنگره امام هادی هم بوده، ما خدمت شما رسیدیم. حالا آقای پناهیان قرار بعد از ما مفصل صحبت بفرمایید. حالا ما مگه وقت بکنیم یه نکته دارم. ببینید حالا تا قرار نیست کسی بیاد. حالا اومدم. ببینید تا میارم بحث بکنن اینا خدمتشون عرض بکنم، امام هادی بحثو عوض میکنه، بذار آخر ذهنیت رو به هم میریزه، ما مسیر رو درست نمیتونیم اینجا بس نیست به این عجب میگه بریم پایین پخش کنیم عجب. خب این بدون فیلم اصلا مزه نداره، یعنی ما به شما نشون میدیم این تیکه چیه، این کجا چی رو گفت، این دیالوگ رو ببینید، این رنگ رو ببینید، این تصویر رو ببینید. نقد لایه اول من در این فیلم بحثی است که خود ایشون داره، بحث اخلاق، بحث حقیقت. حقیقت واقعا چیه؟ تو این فیلم بررسی میشه. فیلم قبلی ایشون درباره الی در مورد چی بود؟ قضاوت بود. یه مردمی شروع کردن قضاوت کردن در مورد کی؟ ایشون دیگه شروع کردن قضاوت کردن. اما این قضاوت‌ها درست بود یا نبود؟ بعد هم همشون با هم نتیجه گرفتن چیکار بکنیم؟ با هم دیگه فلان دروغو بگیم. یعنی همون فیلمم تم دروغو داشت. فیلم چهارشنبه سوری ایشون هم تم دروغو داشت. یعنی جدیدش اون مرده راحت سر جون بچه‌ش قسم می‌خوره که خیانت نکرده. تو فیلم چهارشنبه سوری آیه فرخ نژاد دروغ سر جون بچه‌ش. همونجا هم بود. قضاوتی که آیا این ارتباط داره یا نداره. اصلا گره خورده است بحث حقیقت که چی دروغه چی راسته و ما در مقام چی هستیم؟ قاضی هستیم که بتونیم همچین مسئله رو تشخیص بدیم. ما تو این فیلم باید به این نتیجه برسیم که ببینیم حقیقت چیه. جوری هم فیلم نوشته شده و جوری رو بازی‌ها کار شده که بلا استثناء همزادپنداری با کاراکترها صورت می‌گیره. یعنی شما خودتون حداقل جای یکی از اینا می‌بینید. کاراکترها وقتی طبقه متوسط جامعه و متوسط به پایینی داره نشون میده، اغلب ما جزء یکی از اینا میشیم. خدمت شما عرض بکنم که مثلا نگاه مثبت داشته باشیم، بهمون یاد میده که چقدر به فکر فرو بریم که غرور نداشته باشیم. غرور نادر باعث چی میشه؟ جدایش میشه. زنه تو فیلم میگه دیگه، میگه یه بار با من گفت نرو من نمیرفتم، مغرور بخور. ما رو درگیر اخلاقیات و حقوق میکنه. نقد خودخواهیه، نقد پنهانکاریه، نقد دروغه، نقد قضاوت عجولانه است. تو این فیلم شما شروع میکنه قضاوت کردن، میگه این مرتی که نگاه کن زد زن مردم ها چی سخت جنینم کرد فلان. بعد میگه عجب اون زنم خودش چی روغو بوده و اینجور در نیومد. ما اینجا میفهمیم که سریع در مورد انسان ها قضاوت نکنیم. برعکس این فیلم ایشون بیشتر در مورد قضاوته تا فیلم درباره الی. من اینو معتقدم واقعا. ما هیچ شخصیت سفید یا سیاه نداریم. آدمای سیاه‌سفید تو این فیلم نداریم. خاکستری‌اند. نه خوب خوب داریم نه بد. واقعا کی بده بده تو این فیلم؟ کی خوب خوبه تو این فیلم؟ نداریم. طیفن، یعنی به سفیدی نزدیکتر و به سیاهی نزدیکتر. سفید مطلق و سیاه مطلق نداریم. فیلم قبلیشون هم همینجوری بوده ها. مثلا توی فیلم چهارشنبه سوری که خیلی خیلی شبیه به این فیلمه و من اعتقاد دارم ایشون فیلم جدایی رو بعد از چهارشنبه سوری ساخته، یعنی ادامه چهارشنبه سوریه. سندم براتون میارم، یه امضای هیچکاکی از خودشون باقی گذاشته ایشون. خدمت شما عرض کنم ادامه همون فیلمه، نه درباره الی. توی اونجا میبینید که نقش خدمتکار یه دختری وارد خانواده زن و شوهر میشه، یه بچه دارن، عیناً خیلی شبیه. اونها مشکل چی دارن؟ دعوای اختلافات خانوادگی، حالا جدا میشن یا نمیشن ببینیم چی میشه، چه میدونیم. حرف این فیلم خدمت شما اینه که به ما نشون بده واقعا راست چیه، دروغ چیه، حقیقت چیه. خب ایرادی نداره، حالا بیان با لپتاپ ببرم پخش کنم، فقط باید گوش بزنگ بشم من میگم چی، شما همونجا همونو فایل پخش کنم تشریف بده ببرید. یه سلامات اینا بفهم برای سریع برای سریع برای سریع برای سریع نصف 112 اون که میدونید یا کنید یه توی قرمزش کردم. خب الان نقل یک، خب میگم چی رو نشون بدید. درسته فیلم دو فیلماش هست، فقط باید درست بخش کنید دیگه. تا چهاره بیشتر هم دوستش. حالا رنگ ها، رنگ ها مثلا من آره بکنیم من طبق کنم باید بکنیم آره سریع. فقط همه به بهانه مختلف دروغ میگن یا پنهانکاری میکنن. اصلا تفاوتی بین دروغ و پنهانکاری داریم؟ سعدی میگه جز راست نباید گفت، یعنی حرف راست، یعنی دروغ نباید بگی، جز راست نباید گفت حرف، اما هر راست نشاید گفت. منطقی هم از یه جورایی ها. خیلی از کاراکترها اینجا دروغ نمیگن، پنهانکاری میکنن. اینم یک بحثیه، ایشون اینو خوب تفکیک قائل شده بینش. تو نگاه مثبتی که ما داریم به اون نشون میده که ما با کلاممون چقدر داریم دروغ میگیم تو طول روز. بیایم چیکار بکنیم؟ درست بشیم. به قول خودم آدم بشیم. اما این نتیجه متاسفانه تو فیلمشون خوب گرفته نمیشه، چون ایشون راهکار نشون نمیده، یه جا نشون نمیده که طرف راست میگفت به نفعش میشد. یک جا بیشتر فقط نداره. کجاست؟ زنه به همسایه بالاسری گفته که این آشغالا رو خودم بردم، دروغ میگه، این راضیه. بعد که موقع شهادت میرسه اون همسایه میگه خودش آشغالا برده، میگه من نبردم، دخترم برده، میگه خودت گفتی. تنها جای فیلم اینجاست، یعنی من دیدم، شدم از ذهن من چیزی در رفته، من ندیدم جلو چشم من. وگرنه بقیه عمدتاً اینو، یعنی هیچ راهکاری بهت یاد نمیدونه. ما راست رستگاری و راستی که شما رو رها بکنه نداریم توی فیلم. فقط میبینیم مردم که دروغ میگن چرا دروغ میگن، یه توجیهی برای خودشون دارن. نکته دیگه این که به این فیلم به ما میگه که قانونها در مورد انسانها قانونهای صفر و صدی نیست. سیاه‌سفید نمیتونه، دادگاه نیست. ببین دادگاه میگه دیدید ما همیشه از این قسمت فیلم ها بدمون میومده تو دادگاه، بگو آره یا نه. میخواد طرف توضیح بده، اون دادستان یا خدمت شما عرض کنه وکیل، میگه نه توضیح نده، فقط بگو دیدیش یا ندیدیش، چاقو تو دستش بود یا نبود. او توضیح داره، میگه آره بود اما شاید میخواسته چه میدونم پیاز پوست بکنه، پیاز خورد بکنه، چه میدونم، نمیذاره. میگه آره یا نه. این فیلمو به ما انتقال میده که در روابط انسانی دختره نشسته قاضی رو به روش میگه که پدر یا مادر، اشک میریزه اما قاضی کاری نداره، قانونو باید اجرا کنه. پدرت یا مادرت، فکر کردی یا نه، فکر میخوای بکنی بعدم بیا. اصلا چند نفر فیلمو دیدن دستشون رو بالا؟ اصلا فکر کنم تبلیغ و دیدن اونا اومدن خدمت شما عرض بکنم. چند درصد، چند نفر اخراج جایزه رو دیدن؟ بله. و همه فیلم بازن هم دیگه. حالا من مثال های از این دروغ ها رو خدمت شما عرض بکنم که میگم راضیه اسنقی، من یه جوری اسم و فامیلا اینا رو تو خود فیلم در آوردم، شما میگید کجا اسنقیش کجا بود؟ بود تو فیلم هست، منتها باید دقیق باشه. راضیه اسنقی زن خدمتکار، پرستاری از یه مرد از همسرش پنهان میکنه، دروغ میگه، خورده زمین، میدونه محتمل حداقل که اون هم باعث حادثه‌اش بشه، تو دادگاه نمیگه. خدمت شما عرض بکنم زمانی که راضی و سیمین همدیگه رو میبینن اینو لو میده، میگه که آره بر اساس تصادف این اتفاق افتاده. بعد چیکار میکنه؟ باز قسم میده به قرآن سیمینو که اینو به شوهرم نگو، بازم پنهان کن. برای پنهانکاری کار خرابکاری دخترش بزنه همسایه دروغ میگه، همین الان گفتن ماجرا آشغالا رو بردن. سکانس عجیبی این آشغالا رو بردن و اون آشغالا تو اون نایلون پاره میشه، یه آشغال مثل خون قرمز از ته میزنه بیرون، این بچه کوچیک دستش تو اون قرمزی ها آلوده میشه. خیلی قوی کار کرده این سفره اینجا. خدمت شما عرض بکنم به شوهرش دروغ میگه، میگه شماره را کجا پیدا کردم؟ یادتونه؟ روزنامه. بعد به مرده میگه به شوهرم بگو که نمیشناسی منو، تا دلتون بخواد دروغ میگه. خود آقای نادر لواسانی با وجود این که از مخالفت همسرش راضیه با کار کردن اون تو خانهش آگاهه، درست مخالفت شوهره میدونه آگاهه، اما چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. شوهرش هم که میبینه چی نمیذاره، زمانی هم که میشنوه این باردار بوده رو بعدن چیکار میکنه؟ کتمان میکنه. به شوهر دروغ میگه، میگه فعلا من مجردم. یه جوری هم دروغ هم دروغ نیست، انگار توریه کرده، درسته؟ میگه فعلا من مجردم، راسته، اما اون ذهنیت رو چی در طرف مقابل به وجود میاره که تو اصلا زن نداری یا شاید قصد ازدواج داری وقتی میگه فعلا من مجردم. به زنش میگه من نزدمش، زنش بهش میگه تو زدیش؟ خواهر شوهرش زنگ زده نفرین کرده گفته تو زدیش، میگه که من نزدمش اما زده، قولش بده، دروغ میگه. بالاخره یا خواهرش یا اینجا با زنه راضیه داره دروغ میگه که به خواهر شوهرش گفته منو زده، یا خواهر شوهره داره دروغ میگه به سیمین که گفته شوهرت زده، یا سیمین داره به شوهرش دروغ میگه. بالاخره یه دروغ این وسط هست که قاعدتا نادر داره میگه. یه نکته داره مثلا خدمت شما عرض بکنم که همون فولدر شما یکو باز بکنید، نه صدا هم داره. خب الحمدلله ما میجی ببینیم ببینیم چی داریم پخش میکنیم، با من توضیح بدیم دیگه. باز شده؟ بچه من نمیدونم بالا شما دوپلیکیشنشو بزنید. آمد. بعد سود دروغ نادر بزنید. این سکانس خیلی جالبه. یک پخشش بکنم اونجوریش بگید من توضیح بدم. بله نورو بگیرید. بله نورو کم بکنید تو راحت‌تر. یه سکانسی داره مسئله نون حل میکنه با دخترش، خیلی جالبه. یه آرت فروش، به اینو فکر کنید، کارگردان و نویسنده رو احمق فرض نکنید. بگید چرا تو این همه جا نگو پرتقال فروش، مثال معروف ما، داره چی میزنه؟ صحبت نونه یا آرد، یه نونوایی اینقدر آرد داره و فلان، صحبت نونه. بعد خیلی جالبه آخرین کلامی که تمام میکنه میگه سود. یه دختره برمیگره باش میگه چرا دروغ گفتی؟ تو میدونستی که اون حامله بوده؟ یکم فکر میکنه میگه خب حالا ببین، سود یعنی این کلام دروغ که لو رفته، بین دو تا کلمه چی قرار گرفته؟ سود، یعنی سودم ایجاد میکرد. این از اون نکات ریزیه که توی فیلم موارد متعدد داره. من یه مثال فقط من باب این دروغ رو گفتن گفتم یه دونه مثال بزنم. پخش میکنید صداش هم خیلی اون گذاری اشتا شاید آن خراب به اون قسمتی که شکسته میخوره ها، به اون یکیشون نزنه دارن عرابه. خب سریع یه دونه اسپیکر بردارید بیارید، سریع یه اسپیکر کامپیوتر بیارید، همونجا برهم هست، اینجا هم صدا میپیچه میشنرید تو. بله ما اینجوری بخوام بحث رو ادامه بدیم معرکه‌ای داریم خدا وکیل. ما تازه مشکل چیز مشکل این که کم بوده وقت هم داریم تازه. من سریع‌تر برنامه تموم کنم، من نمیخوام وقت از دیگه رو بگیرم. حالا دروغا رو الان من توضیح بدم تا بعدش هر موقع ایشون آماده تونستم بکنم فیلمو بگم. اعظم صمدی کیه؟ خواهر شوهر آفرین. اعظم صمدی هم دروغ میگه. کجا پنهانکاری میکنه؟ یه دروغ میگه یه پنهانکاری. از داداشش پنهون کرده که زنه داره میره اینجا کار میکنه. یک تو دروغو کجا میگه؟ توی بیمارستان میگه تو چی گفتی خورده زمین؟ تازه اونجا حجت میفهمه که زنش اینجوری زمین خوردن ساده نبوده، از مرد غریبه کتک خورده. خدمت شما عرض میکنم که معلم سرخونه خانم قهرایی، معلمی که میاد سر بقولی مال خصوصیش که تو علامت تو مدرسه‌شون هم هست، ایشون هم بر مبنای این که یک حرف درسته میاد قسم دروغ به چی میخوره؟ به قرآن میخوره. اما بعدا میره حرفشو پس میگیره. اما یه نکته‌ای داره ایشون، یه سکانس جالبی داره که بعدا در موردش صحبت میکنم اگه بتونن اینو درست بکنن دوستان، خدمت شما عرض میکنم. اونم چیه؟ این نکتهش اینه که به سیمین میگه که من میخوام شهادت بدم، اگر شهادتم به ضرر شوهرتون بود چی؟ ببینید خیلی جالبه ها، یعنی قشنگ تمایلات ایشون هم به ناحقیقت کاملا آشکار میشه. از قدیم گفتن خدمت شما عرض بکنم، حالا بذار بقیه‌شون هم بگم. خود سیمین ماجرای تصادف رازیه و از شوهرش چیکار میکنه؟ پنهان میکنه. تو مجلس شیخوخیت که اینا نشستن وقتی لومیره نادر برمیاد چپ چپ نگاه میکنه بزنش، یعنی چرا به من نگفتی؟ حجت صمدی، سیمین هم فامیلش رفیعیه. اینو بگردید ببینم کجا میخواد پیدا کنید. خدمت شما عرض بکنم که خانم سیمین رفیعی که اونجوری دروغ میگه، حجت صمدی هم که خواستار قسم دروغ به چی میشه؟ به قرآن. تو فیلم هم هی قرآن دستش، به همین قرآن فلان، به همین قرآن به همان، امرم به دروغ، تهمت‌های میزنه به مردم، میگه اینا هماهنگ کردن، اینا همسایه‌هاشونن، اینا ناموس ندارن، اینا فلانن، فوش میده، توهین میکنه، اون که اصلا داغونه بناست. بله ترمه لواسانی، ایشون هم چی؟ آخر اون یه دونه تک دروغ خودش رو میگه و تو دادنا میگه بله من به پدرم گفتم که شماره رو داده به رازیه. سمیه صمدی، از قدیم گفتن حرف راست تو هست بچه بشتو، ایشون هم یه دروغوی بسیار حرفه‌ایه. بله همین هم دروغ میگه، یه جا که پنهانکاری میکنه تا میبینه مادرش داره به قول اون پیرمرده رو میبره شلوارش رو عوض میکنه، تا میاد بیرون میگه به بابا نمیگم. مادرش هم بابت پنهانکاری تشویق میکنه، ببینید این نسل چجوری بچه‌شو تربیت میکنه، اون نسل چجوری بچه‌شو تربیت میکنه. میگه آفرین علی قربونت برم به بابا نمیگی. خدمت شما عرض بکنم که یه جا دیگه هم دروغ میگه که خیلی جالبه، یکی از صحنه‌های واقعا جالب داستان، منتهی توی مسیر داستان نچسبه، یعنی از همون که میگه کاراکترها در نیومدن، فیلم نام سفره داره جور نیست، نچسب یوهوی این خدمت شما اصلا معلمه گیر میده به این بچه. خب اما اینجا جریان داره خیلی جالبه، این بچه رو بهش میگه که راست مامانت میزنه، تو نقاشی اینجوری کشیده بودی فلان و همان. بچه سیخ با میسته نگاه میکنه، هیچی نمیگه. ما به این میگیم خدمت شما عرض کنم از گزاره‌های دروغ. ما در علم بادی لنگویج، زبان بدن، طرف هر کاری بکنه دروغ نمیتونه. مثلا طرف یه شنیده اطمینان نداره اینجوری میکنه ناخودآگاه. کسی که دست زیاد زیاد یه نفر صورتش میخاره به کنارا، یه وقت اینا قطعیت ندید، طرف دستش میره جلو صورتش. هر بعضی از این منرپیش ها استاد دارن، آبر با دیدن. مثلا نیکولاس کیج استاد داره، اوباما اصلا استاد داره. خیلی از سخنرانای ما رو مسئولین ما رو اونا آنالیز میکنن که ببینن کدام قسمت چیه، صحت داره کدام یک قسمت، یه چیزی رو داره پنهان میکنه. میگن هر چی هم بخوای بپوشونی مردمه که چشمو نمیتونه. خیلی جالب اینجا میزانسن داده به این بچه. بچه وقتی میخواد دروغ بگه یهو شروع میکنه با بند لباسش بازی کردن. خب اینو شما تشخیص نمیدید که الان این بچه میدونی داره دروغ میگه. خب اما نمیدونی چرا برات میشینه این کار. این باعث میشه که بگیره یه فیلم تو مخاطب اثر بذاره دیگه. نمیدونی چرا این اثر رو تو گذاشته. چرا؟ چون تو واقعیت دیدی که کسایی دروغ میگن مضطرب میشن، شروع میکنن دستاشون رو تکون دادن. یا سکوت های بیخودی، سوال یه نفر میپرسی سکوت میکنه میگه چی؟ اون چیه الکی سوالو شنیده، میخواد یه فرصت دیگه به وجود بیاره برای چی؟ طرف عینکیه، معمولا عینکیشو بعدش شروع میکنن پاک کردن. خب اینا همش گزاره هاییه. حالا بگذاریم، یه وقت اینا رو گفتم تسری ندید و تعمیم ندید، کلی بدونید و بنده خدا حالا باید عینکیشو پاک کنه. ای خالی بام همچین بحثی نداریم عزیزان. بالاخره شد که بشه. یعنی مهندسا چیکار میکنن؟ من همچنین اینا دونه دونش فیلم دارم، من دارم همچنین رد میشم. تو این بدبستون با تماشاچی و تسلیم شدن که کی راست میگه کی دروغ میگه، واقعیت به اینجا میرسه. اصلا واقعیت چیه؟ حقیقت چیه؟ بر کدام مبنا ما میپسندیم که یه چیزی راسته یا یه چیزی چیه؟ دروغه. ما بر کدام مبنا میخوایم همچین چیزی رو بگیم؟ خب داوری هم خیلی سخت میشه. شما میفهمی پس دیگه از این بعد نباید قضاوت کنی. خیلی از این آدم‌ها رو بی خود قضاوت کردی، یه چیز دیگه تو ذهنتون دارن. به قول برخی از منتقدین گفته بودن این فیلم پر از شخصیت‌های شیزوفرن و پارادوکسیکاله. مثلا زنی که تا به این حد مقید به مسائل شرعی، همیشه تلفن مرکز پاسخگویی به سوالات دینی رو داره، بعد از اون طرف یه کاری می‌کنه که اصلاً صحیح نیست. خدمت شما عرض می‌کنم و این بحثا حالا صحبت شد. یه سوال ما داریم. این زن دروغی که راستی که میگه و دروغی که نمیگه، یعنی حاضر به قرآن قسم خوردن دیگه نمیشه، به خاطر چیه؟ به خاطر دینداریشه یا به خاطر ترس تو فیلم؟ بگید. ترس خودش میگه، میگه ببین بلا سر بچه‌مون میاد. آیا واقعا دروغ نگفتن به خاطر اینکه ترس از ترس صحیحه، خوبه، اسلامی، اخلاقیه؟ انی بو استلوتم من مکارم الاخلاق، یعنی این. خب یه بحث، من یاد یه حرفی میافتم، یه مزخرفی که شمس تبریزی گفته بوده، حالا ایشون حرف خوبم داره، یه مزخرفی هم گفته ایشون. چه مزخرفاتش اینه، میگه که من عیناً رو براتون میخونم، میگه که بله مردم را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخیان خوش می آید. لاجرم ما نیز دوزخ را چنان بیفشانیم که بمیرد از بیم. فاطمه رضی الله عنها عارفه نبود، زاهده بود، پیوسته از پیغمبر حکایت دوزخ پرسیدی. ولی نمی فهمه، یعنی فهم کنه ایمان حضرت زهرا از چیه؟ از خوف، از عرفان و شناخت نیست. میگه چون احادیث فلان میپرسیده از پیامبر. اولا کی گفته؟ ما خیلی از احادیث داریم. حضرت زهرا خودش محدث است. این چه بحث؟ حالا با میگیم که آیا ایمان حضرت زهرا سر خوف بوده؟ نه، دقت کنیم دیگه. خب اما اینجا ایمان این زنه سر چیه؟ خوفه، ترسه. آخر فیلم این بشه یک فضای کاملا ریلاتیویستی و نسبی بر این فضا حاکم میشه. یعنی اصلا همه چی میشه نسبی. حقیقت و مبنا رو شما چیکار میکنی؟ گم میکنی. واقعا بر چه مبنایی؟ بر مبنای سود شخصی؟ به خاطر دخترم؟ مردم میگن به خاطر تو دروغ گفتم. این خیلی عجیبه. این فضای نسبی گرایی، فضای تلورانسیستی که همش پاست میده، هیچ چیزی مبنا نداره، هیچ چیزی خدمت شما عرض میکنم اصلیت نداره، شما رو میبره توی فضای نسبی گرایی محض. که نسبی گرایی محض که از اون یونان باستان شروع شد، اون استادشون هم پروتاگوراس بود دیگه. حالا اینجا بچه ها فلسفه دین دانشو زیاد میخونن، خب بنیانگذارش میدونن، میگن گذاشتن و این بحث رو. الان هم خیلی از بحث نسبی گرایی که در غرب مطرح شد از قرن 16 و 17 همش حرفش بود. نیچه میگفت دروغ یعنی چی؟ ها دروغ یعنی چی؟ برای یه مبنای میگی این راسته، این دروغ دیگه. من مبنا تو قبول ندارم اصلا. تو میگی این گناه داره. گناه یعنی چی؟ میگه دین گفته. میگه من خدا رو قبول ندارم. نظریه هیوم چی توی شکاکیت؟ خب هیچ چیز مبنا نداره، این اصل وجود نداره. البته ایشون خودشون قبول دارن ها، یعنی کاملا اینو پذیرفتن که میگه من یه آدم نسبی هستم. خودش دیگه مصاحبهش رسما اینو میگه، میگه من نگاه هم نسبی است. یا یک خدمت شما عرض کنم، این بحث نسبی گرایی در غرب خیلی ریشه داره دیگه، مردمشون خیلی نسبی گرا. به خاطر هم یکی از دلایلی که غربی از فیلم جدایی خوششون اومد چی بود؟ همین زبان حال خودشون بود. خیلی خوش. بعد ایشون هم میاد میگه، میگه که شباهت ها بین مردم خیلی بیشتر از تفاوت هاشونه. من شباهت های مردم رو دیدم. بله خیلی چیزا شباهت قبولم دارم، حرفت هم درسته. اون اما یکی از عواملی که مردم اروپا فیلم رو خیلی خوب دیدن، یکی از دلایلش اینه. های فرهادی در جای میگه که ما بر اساس یک سری قوانین که طی سالها اینا صحبت خودشونا، ما بر اساس یک سری قوانین که طی سالها از طریق دین و یا عرف شکل گرفتن کارهایمان را میسنجیم تا ببینیم اخلاقی هستند یا نه. اما در دنیای امروز با پیچیده شدن ذهن بشر ممکن است آن قواعد دیگر کارآمد نباشد. ما دنیای زندگی جدید، ما دنبال قواعد و مترای چی میگردیم؟ جدید میگردیم، مبنای جدید داریم. در واقع متر و معیار سنجش کار اخلاقی بسیار کمرنگ شده است. بنابراین باید به دنبال تعریف جدیدی از اخلاق بود. ایشون میگه به هیچ چیز مطلق نگاه نمی کنم، به عبارتی به همه چیز نگاه نسبی دارم. یعنی در مقام یک فیلسوف صاحب فلسفه اخلاق، ایشون حتی ایده اینو میده که بیایم مبانی جدید برای دنیا معرفی کنیم. ما بر مبنای چه مسائل خدمت شما عرض بکنم که این بحثا رو داشتیم مطرح میکردیم. فیلم تا آخرش سوالات خیلی زیادی برای شما براتون میگذاره که ظاهرا شما فکر می‌کنید جواب نگرفتی. آخر فیلم هم بازه که شما هی به این فکر کنی. به عمدم طول میده بشینن منتظر یه بله یا نگفتن چقدر کار داره. بعد اون تیتراژ پایینیش میاد، اون موسیقیش میاد، شما منتظری جوابت هم نمیگیری، تو راه تمام فکرت میشه چی فکر کردم. واقعا من اینو میدیدم، اون کسی از سالن میومدن بیرون گیج میزدن، میخوردن تو در و دیوار. فکر بکنه، باید فکر بکنه، این تصمیم بگیر به نظرت با این میره یا با اون میره، درسته؟ یا نه گزاره سومی هم هست که من قائلم میشه پیدا کرد تو این فیلم هست، با کدوم میره. برای اینکه بفهمی با کدوم میره، شروع میکنی تمام فیلم رو دوباره چیکار کردن؟ مرور کردن و زیر و رو کردن. اما باز هم نتیجه نمیگیری، یعنی اوپن اند. خدمت شما عرض میکنم، من خودم فکر میکنم یا گزینه سومه پیش میاد یا ترمه میره، چون جوابم تو طول فیلم من تو که بر ناخودآگاه ها فرستده، من خودآگاه اینو گرفتم چون ناخودآگاه ها رو دیدم. یا حالت سومی داره، یه نظریه‌ای داره ترمه میخواد بده. چون اصلا این نکته خدمتتون عرض کنم، توی دادگاه اولیه سیمین میگه 40 روز بیشتر از ویزام نمونده. اون موقع لباسایی که تنشونه لباسای تابستونی تنشونه، مرده بعد ادامه فیلم پیرن آستین کوتاه تنشه، اما تو این سکانس آخر کاپشن تنشونه، یعنی لباس گرم تنشونه به معنی. یعنی مدت ها گذشته، قطعاً 40 روز گذشته، اصلا سیمین نمیتونه بره خارج، فهمی ایرانه. خب اینو من نمیتونستم نتیجه بگیرم، اما اثرش گذشته روشون. یعنی با دقت توی پوشش مردم، همشون هم مشکی پوشیدن. بابای به قولی خدمت شما عرض میکنم نادر مرده توی فیلم. آقا خبری شد یا نه؟ چی میشه؟ مشکلش چیه؟ صدا به لپتاپ اون نمیرسه، هیچ ایرادی نداره، یه لپتاپ دیگه بیارید. بله همونو پیست میکنید اونجا. آره. چون متاسفانه من همینا که دارم میگذرم دونه دونه فیلم دارم بابتش، میخوام شما ببینید روی فیلم توضیح بدم. اینجوری من بخوام حواله بدم به شما برید اونجا ببینید و فلان خوب نیستش. ایشون میگه که خدای فرهادی میگه، میگه اگه تماشاگر با فضای احساسی از سالن سینما بیرون بره دیگه نمیتونم درگیر پرسشای فیلمش بکنم. اما من میخوام تماشاگر در این فضای تعلیقی قرار بگیره، بنابراین به مؤخره چی بیشتر اهمیت میدم. خدمت شما عرض بکنم که این بحثیه، آیا اون فضای تعلیق به وجود میاد؟ بله مخاطب معلقه، اما اون تعریف فضای تعلیق نیستش. یه سری نگاه ها در این فیلم وجود داره، من اینا رو بگم. نگاه های فمینیستی در این فیلم بسیار زیاده. اصلا یه زن اینجا نمیبینی بنده خدا خوشبخت باشه، همه بدبخت هستن، همه در حقشون ظلم میشه، فقط اینان کتک میخورن. دقت بکنی تو فیلم، بگردی ببینم کیو میخواد پیدا بکنی. سوء استفاده مردان از زنان کاملا مشخصه. صحنه ای که سیمین با کارگرا درباره تعداد طبقات داره مشهوده، چون زنه سری پولشو میخواد. خدمت شما. یا سکانس پمپ بنزین، مسئول بنزین اون بقیه پول دختره رو چی نمیده، یه زنه ولش نمیده. یا خیلی جالبه، ترمه میاد تو ماشین چی میگه؟ میگه همه دارن نگام میکنن. یعنی تو این جامعه زن داره بنزین میزنه بر مردم چیه؟ عجیبه. خدمت شما عرض بکنم، تهمتی که به معلم زن زده میشه تو این فیلم، رسما این آقای حجت چی بهش میگه؟ میگه تو با این مرد چه سر کاری داری، چه سری داری با هم دیگه؟ به زنت میگه، میگه شوهر تو با این زنه چه کاری داره؟ به سیمین میگه. یعنی به معلم به سادگی تهمت و انگ حتی جنسی زده میشه. تمام مردای فیلم قلدرن، مرد سالاری محض. شما ببینید اصلا به خاطر یه پیرمرد باید زن و بچه رو چیکار کرد؟ فدا کرد. اونم یه پیرمرد آلزایمری. شما به من بگید ببینم کجای دیگه این فیلم مثلا شما اثری دیدید؟ عموم یعنی این اصلا فضای غالبینه. خب و سراغ ماسمالی کردن هم نریم، بگیم که نه اینجا این نظر رو داره. نه خیلی، نگاه کاملا فمینیستیست. حکم طلاق با مرده. زنه میگه من مشکل دارم، قاضی میگه من تشخیص میدم مشکلت کوچیکه، برو خونه تو. معلم درس در مدرسه تهدید میشه. معلم درس غیر اینه میگه میای بیرون بالاخره دیگه، من بیرون وای میسم، بیکارم آقا، بیرون وای میسم، دوستام میزنن تو شیشه، میای بیرون بریم چیکار کنم؟ هجر در مدرسه وای میسم، تهدید داره میکنه. توی دعوای مردا کیه کتک میخوره؟ زنه. سیمیلی چک میخوره تو گوشش دیگه، سیلی میخوره. یک زن هست که، یه زن توی این فیلم شما پیدا نمی‌کنی در امانش. اون زنی که فقط یه زن هست، یک نگاه کاملا نسبتا مثبت بهش وجود داره، مادر سیمینه. چون هم زیاد تو نقش نیست، یعنی زیاد تو فیلم نیستش، اما مهم ها بعضی از دیالوگ های ایشون، بعضی از سکانس هایش ایشون حضور داره، خیلی مهم. نگاه به مدرنیته است. این فیلم فیلم مدرن، یک فیلم اگزوتیک مدرنه برای غربی ها. اگزوتیک یعنی چیز عجب غریب و جالبه، از یه جای دیگه آمده. خب برای غربی میگه ایرانی ها با جامعه مدرن رسیدن. چون جامعه مدرنشون کدوم وریه بگید؟ میل به سمت منه. خدمت یه دعوایی دارن بین خودشون که چه زودتر بیان به سمت ما یا نیان، چه کساییشون ما رو میپسند چه کساییشون ما رو نمیپسندن. یک نگاه مدرن داره. و جالب بدونید توی خارج کسی نمیدونه این از داخل کشور خودمونم جایزه به اون شکل گرفته ها، نمیدونم میدونید یا نه. خارجی من فکر میکنن فیلم اپوزیسیونیه. نگاه غربی ها به این فیلم میره، اونایی که میشناسن که اسکار رو حکومت معرفی کرده، دولت معرفی کرده، اونا میدونن. اما مردم عادی فکر میکنن مثل بقیه فیلم های اپوزیسیونی که مثلا خارج از کشور ساخته شده. خدمت شما عرض بکنم که یا صحبت خود آقای فرهادی که میگه ما نیاز به فلسفه اخلاق جدید برای انسان مدرن امروزی داریم. یعنی یه جامعه ایرانی، جامعه مدرن شده. دو تا شخصیت اخلاقی، یکی مدرن نادر و دیگری سنتی، میشه که راضیه. یک برخورد با هم دیگرن. دو تا خانواده هم اینجا ما داریم، یه خانواده، دو تا خانواده سنتی و مدرن داریم که تو این نبرد دو سر افراط و تفرید است. توی سنتی ها افراط حجت، این طرفی راضیه. توی مدرنا افراط نادر، اون طرفی چی؟ سیمین. یعنی همین ها هم باز رعایت شده تو شخصیت پردازی ها. خانوادهشون خانواده مدرنیه. عکساشون رو شما ببینید، یه عکس مذهبی توی فیلم من ندیدم تو خانواده‌شون. شاید هم خیلی سریع گذاشتم. فقط عکس هنرمندیشو، عکس سرخپوسته توی خدمت شما عرض کنم آشپزخونه، همه چی عکسای مدرن. لباس پوشیدنشون رو شما ببینید، به غیر از نادر که جور نیست اصلا، به خونه نمیخوره، نه لباس پوشیدنش، نه آرایش صورتش، یعنی محاسنش و ریشش، بقیه اصلا لباس پوشیدنشون جور. موسیقی گوش کردناشون، آهنگ گوش میکنن، اصلا ارگشو دارن پیانوشو دارن میبرن اول فیلم دیگه، بعد میگه این سی دی ها رو هم ببر شاید به دردش بخوره، یعنی طرف بلده بزن. دخترم به تحصیل از مادر چی داره؟ یه ارگی داره جلوی همونجا که درس میخونه، لبه تاخچه یه دونه ارگی هم کار شده گذاشته شده. دقت کردید به اینها یا نه؟ سیگار میکشه سیمین، اون قسمتی که رفته توی بالکن کنار ماهواره، دیش ماهواره واسه داره سیگار میکشه، لبه اون موزاییک هم میذاردش. مادر سیمین با نادر شوخی میکنه، خیلی جالبه، دخترشو داره طلاق میده، مثلا با خودم میگه اگه ما بودیم خونه اصلا طرف را بگید نمیداد، داره دختر زنمو دخترمو طلاق میده، بحث طلاق پیش اومده. بعد شوخی هم باش میکنه، میگه چرا نمیای؟ میگه سرم شلوغه. بعد برمیگره چی میگه؟ میگه آدمی که زنشو طلاق میده که سرش خلوت میشه که. خیلی جالب، مثلا شوخی میکنه. بعد براش وثیقه میذاره، پدرش روزنامه میخونه، اما آلزایمری تو ولش میکنی میره کجا؟ دکه روزنامه. بعد میخوان گولش هم بزنن، چی بهش میگن؟ میگه بابا پاشو، بابا پاشو، میخوام بریم برات روزنامه بخرم، پاشو بابا. ها بابا هم همینجوری من خود گولش میزنه، میرن روزنامه میخونن، کراوات میزنه پیرمرده، کراوات میزنونن. یعنی به قولی خدمت شما عرض کنم، تو خونه نادر بشقاب ماهواره است، تو خونه مادر سیمین هم چی شما میبینید که اون لحظه میرسه، اون بحث پارازیتو که میگه فرستادن رو شبکه نمیتونم بگیرم، اون نصاب اومد داره صحبت میکنه. توی خانواده سنتی چی میبینید؟ بیکاری میبینید، ورشکستگی میبینید، عدم توانایی و از پس مخارج روز در اومدن میبینید، کار کردن زن خانواده به بدترین شکلش. خانواده مدرن هم داره کار میکنه، اما اینجا چیه؟ اینجا مثلا بدترین شکلش، میخواد بره حمالی بکنه، کلفتی بکنه. مشکلات امنیت شغلی، دست میزنه به زنه میگه به من دست نزن، میگه من بعد 5:30 صبح بلشم تا اینجا برسم، رفت و آمدش مشکل داره. خدمت شما عرض بکنم، خانواده به ظاهر مذهبی اما هیچ مبنایی ندارن، برسم گیر بکنن و همه چی قسم بخورن، همه جور دروغ هم میگن. اینم یه خانواده سنتی. نقد فنی هم که حالا من با این که خدمت شما عرض بکنم نمیخوام ورود پیدا بکنم، من خودم مثلا از تدوین فیلم خیلی خوشم اومد، تدوینش به نظر من شاهکار بود و خیلی از مسائل دیگر رو این تدوینگر تونسته بود بپوشونه. خدمت شما عرض بکنم که بحث دوربین رو دست بود که عرض کردیم خدمت شما، این فیلم کسایی که منتقدشن نه، این با هدف خاص دوربین رو دست کار کرده و اون استراب دلبوره و عدم تشخیص فضا رو میخواد در بیننده به وجود بیاره. خدمت شما عرض بکنم که در مورد شخصیت ها قبول دارم که گفته میشه که ما به جای این که شخصیت از این کاراکترها ببینیم، یه سری چی میبینیم؟ کنش محض فقط میبینیم، فقط یه سری اکت از اینها میبینیم که اینها با هم جور نیست. یعنی تو یک شخصیت واقعی که این شخصیت رو پیدا کنه، میگیم این شخصیت اگه قرآن قسم میخوره پس اونش هم هست، اگه نیست پس اینش هم نیست. ما اینها رو متاسفانه نمیبینیم. توی فیلم هم شخصیت ها تحول ندارن، یعنی به یک سمتی پیش نمیرن، بلکه چی میشن؟ موچشون فقط باز میشه، لو میرن، تحول ندارن. اینم میپذیرم، از این جهت میپذیرم، به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم در این فیلم لایه‌های مختلف وجود داره و اون کنش‌هایی که می‌بینید هر کدام مال یک لایه است. اونجاست که مشکل رو به قول خدمت شما اصلا تشخیص نمی‌تونید بدید. لایه دوم فیلم، اولی تموم شد، به دومی اصلا چیزی میرسه نمیرسه. حکایت جمهوری اسلامی با صوت و تصویر، حکایت همون بشکه و قیر و جهنم. آره مشکل صوتی ما هیچگاه حل نخواهد شد، من اینکه با زور آقا آموزم ان شاء الله فرج میشه ان شاء الله. اما حالا یک بحثی که مطرح میشه در مورد این فیلم، این که سیاه نمایی داشته، یعنی جامعه ایران چی نشون داده؟ سیاه نشون داده. من اینو میخوام بررسی بکنم با اجازه شما، ای کاش که برسه فیلمو، چون من میخوام بهتون نشون بدم چه مباحثی است. فیلم دردآوره. اولا ببینید، من سیاهی رو با سیاه نمایی چیکار میکنم؟ تفکیک قائلم. سیاهی رو با سیاه نمایی، یه چیزی ممکنه سیاه باشه اما الزاما سیاه نمایی نیست، هرچند دو تا خیلی به هم نزدیکن. فیلم واقعا دردآوره، آدمو درگیر میکنه، حس همزادپنداری در انسان به وجود میاره. فیلم یه جاهاش آدمو خرد میکنه، یعنی اصلا آدم میشکنه از این همه مشکلات اون بنده خدا که میبینه. خدمت شما عرض بکنم، نوع فیلم برداری رو دست، اتاقا کوچیک، خیابونا شلوغ، خونه ها دلگیر، دور خونه ای که همچین نور توش باشه بری کیف میکنی نداری، دیوارا کثیف، آسانسور رو دقت بکن، سکانس آسانسور در دیوار داره نشون میده، نه خونه های من، اصلا دلگیر فضا، دادگاه خیلی خیلی شلوغ. شما اون قاضیه رو ببینید، در آن واحد پرونده 3 نفر انجام میده. آره چون یه نقد لایه دیگه هم داره، اونم عرض میکنم. بسیار بسیار شلوغ، کلوزآپ های بسیار زیاد که آدمو گیج میکنه، یعنی این سیاهی رو کامل به شما منتقل میکنه. خود آقای فرهادی رو پذیرفته، ایشون میگه فیلمم تلخه اما من تلخندیش نیستم، پذیرفته. میگه تلخی فیلمم باستاب جامعه است، میگه من جامعه رو به تصویر کشیدم، پس من باید این تلخی رو در حالت عادی تو جامعه بگید ببینم دیگه، اگه جامعه رو باستاب کشید کردی بازتابشو انجام دادی. فیلمم نقد اخلاقه که یکی از اونها دروغه، نقد خودخواهیه. باید در نظر بگیرید که این تلخی تحمیلی نیست و کارگردان تلاشی برای ساختن فیلم تلخ نداره. داستان فیلم در کنار گره ها، تعدد شخصیت ها، لحن فیلم اینطوری کرده، میگه داستان فیلم این مسائل مجموعاً باعث شده چی بشه؟ تلخ بشه. این که از یه آشپزی بپرسی چرا انقدر غذا شوره، خب بگه بالاخره ما از چیزم استفاده کردیم، از ماهی شور هم استفاده کردیم، اونم نمک داشت، خودمونم یه مقدار نمک زدیم و دیگه مجموعاً شور شد دیگه. این میشه دیگه. یعنی چی اینا رو کنار هم دیگه تلخش کرد؟ نه، شما اگه به عنوان یک هنرمند باید چیکار بکنی؟ هنر اینو داشته باشی اصلا بتونی تلخی رو بپوشون اگه یه جای لازمه، اگه لازمه ها، من بحثی ندارم. هنرمند یعنی این دیگه، مگه نه؟ چه فرقی با بقیه داری؟ بعد خودشون میگه اما فیلمم عبوس نیست. من اینو نفهمیدم یعنی چی؟ دروغ نمیگم، یعنی فیلمم تلخه اما عبوس نیست یعنی چی؟ خیلی این دوتا کلام قبول دارم، دوتا کلام به لحاظ معنایی با هم تفاوت دارن، اما اینو به نظر من یکی هست. بین دروغ و پنهانکاری تفاوت قائل شدید، ما هم که قائل شدیم. چشم آقای فرهادی باز تو جای دیگه میگه دروغ یکی از تمهای مشترک کارهای منه، اما بعد از چهارشنبه سوری ابعاد دیگه هم برام پیدا کرده. چرا که اسم هر نوع پنهان کردنی رو دروغ نمیذارید. ایشون حتی یه مثالی هم میزنه دیگه، میگه پزشک سوئدی به شما میگه 6 ماه دیگه زنده ای. بله فکر خوبی بود، آقا این نمیشه، اون یکی برو ماشین بشه. خدمت شما عرض می‌کنم که بعد پزشک ایرانی میدونه 6 ماه دیگه زنده ای، بعد میگه چیکار میکنه بگید؟ اگر به شما میگه که برو خوش باش، هیچی نمیشه ان شاء الله. خب اینم پنهان کرده، بگیم دروغ؟ نه. بعد ایشون ظاهرا تو اون مصاحبه که انجام داده بعد به جمعیت میگه چند درصد شما دوست دارید مثل پزشک سوئدی باهاتون برخورد بشه؟ چند درصد شما دوست دارید؟ یعنی ببینید دارید میمیرید خدای نکرده، 6 ماه دیگه بیشتر. سوئدی میگه آقا 6 ماه دیگه بیشتر زندگی کن، کاراتو بکن اگه میخوای، ما یکم دیگه ان شاء الله خوب میشی فلان، به اطرافیانتون یواشکی شاد میگه و میگه کدومتون دوست دارید سوئد ولی سوئدی دستتون بیاد اثر بکنه؟ کدومو برعکسش؟ تقریبا برابره. اما ایشون، من اینو میخواستم خودم امتحان کنم، ایشون اونجا میگه که بعد اون کسی که متن نوشته میگه 3 نفر دستشون فقط میبرن بالا، یعنی که مثل سوئدیه باشن، در حالی که من اونم اینجوری نیست. نمیدونم شاید شما فرق میکنید. خدمت شما عرض کنم. اما یه خلاصه، کار این پنهانکاری پزشکی ایرانی دروغ نیست، یه پنهان کردنی که به نفع خود طرفه. خب حالا ما یه بحث شروع میکنیم، این اساتید ببینیم میتونن برسونن فایلا رو یا نه. نشدم من براتون خودم میگم دیگه، میگم اون سکانس بود اونجوری بود. خب حالا اگه فیلمش میخواد کار بشه تو خود فیلمش انشالله بگذارم. خدمت شما عرض کنم تو سکانس آغازین فیلم نادر و سیمین کنار همدیگه نشستن در مقابل قاضی، که شما قاضی رو نمیبینی و قاضی خود مایی، با یه تکنیک خیلی جالب کارگردان همه ما رو میکنه چی؟ قاضی. بعد ببینیم آقا چجوری باید قضاوت کنیم دیگه، شأن قاضی برامون در نظر میگیره، بعد میریم تو قضاوت گافم میبینیم. یعنی 20 دقیقه فیلم نگذشته پدرمون در میاد، میگیم آقا نمیخوام، هرجوری خودت دیگه آقای فیلمنامه نویس و کارگردان، هرجوری میخوای خودت تمومش کن، ما کم آوردیم. خیلی پیچیده است ماجرا این آدما. خدمت شما عرض کنم نشستن، هر کدوم دلایل خودشونو برای طلاق میگن، درسته؟ اما ما قاضی رو نمیبینیم، قاضی خودمون. انگار یه تم همون بحث درباره الیو داره دیگه، که در مورد قضاوت گفته بود. همون درباره الی هم از فیلم ماجرای آنتونیونی گرفته شده، در 1960 ساخته فیلمش. چی رو ما میخوایم قضاوت کنیم؟ سوال برامون پیش میاد. ببینیم چی؟ شروع فیلم اینه، دارن دعوا میکنن، میگه من نگرانه، یک کلام سیمین میگه من نگرانه تربیت بچه هم توی مملکت. بعد این ذهنیت برای شما پیش میاد که مگه توی مملکت چه خبره که تربیت میتونه چی باشه؟ مشکل دار باشه. دو، مبنای این آدم چیه که بر مبنای او این تربیت توی مملکت ما آسیب زننده است؟ بهت بر میخوره یه جورای دیگه، یا حداقل برای سوال پیش میاد. از این به بعد تا آخر فیلم شما دنبال این سوال تمام شد رفت. از اول فیلم تا آخر فیلم میخواید ببینید که چه ایرادی در کشور ما هست و نکته اون طرف بگید نیست که میخواد دختر برای نجات بده دیگه، میگه اینجا نگران تربیتش، باید به خودم ببرم خارج، پس تو خارج اون نگرانی وجود نداره، که مگه حرفم غیر منطقیه؟ همین رو داره میگه دیگه. ببینم اون طرف چی داره که اینجا نداره، نمیدونیم، بررسی کنیم. تو همین سکانس سیمین به نادر که مخالف رفتن به خارجه یا به قول خودش فرار رو از این شرایط طعنه میزنه که میگه دختر خودمون برای تو چی؟ اهمیت نداره. این حواسش به کیه؟ به باباشه. این میگه پدرم، این میگه دخترم. این حواس به نسل گذشته، این حواس به نسل آینده. خیلی جالب اینو نشون میده توی فیلم، برای جا میندازه. و واقعا این سوال به وجود میاد، مگه توی ایران اوضاع چجوری؟ حتی قاضی هم همینو میپرسه دیگه، میگه این همه بچه توی این مملکت دارن زندگی میکنن، مگه چشونه؟ بچه تو چه فرقی داری مثلا؟ این ذهنیت در طرف مقابل وجود، ما واقعا میخوام ببینیم این جواب چی میشه. تو فیلم چهارشنبه سوری هم بس همین بودا. خوب دقت بکنید، خیلی جالبه. توی فیلم چهارشنبه سوری ایشون یک دیالوگی داره خیلی جالبه. این خانومه میگه که دیروز به بچه توی مدرسه گفتن از جهنم صحبت کردن، شب چی دیده؟ کابوس دیده. بعد ایشون هم همین دغدغه تربیت بچه‌شو داره. نکته جالبی رو خدمت شما عرض می‌کنم، اینه فیلم از کجا شروع میشه؟ از کدام سکانس؟ بگید. دادگاه نیست، از جایی که داره شناسنامه ها رو کپی میگیره. شناسنامه ها رو که داره کپی میگیره، روی این کپی هایی که داره رد میشه دقت بکنید. شناسنامه ها که کپی گرفته میشه، اصلا این شناسنامه های دو نفر اونجا میشناسید شما. دو تا شناسنامه میبینید، یکی نادر و سیمین، تنها جایی که اسم نادر من دیدم تو فیلم همینجا بود، تو شناسنامه اش خورده بود. نکته دیگه اینه که دو تا شناسنامه دیگه هم هست. شناسنامه کی؟ احسن، علی کلام. فیلم چهارشنبه سوری کاراکتره اوناست. کاراکتر عکس فرخ نژاد میبینید با اسم مرتضی، که تو فیلم اصلیش هم اسمش چی بود؟ مرتضی بود تو چهارشنبه سوری. و خانم تهرانی رو میبینید با نام مجده. خیلی جالبه ببینید، فرخ نژاد توی شناسنامه زده متولد 47، اصلش متولد 48. تهرانی رو زده 50، اصلش متولد 51. معادی رو زده 48، اصلش 49. حاتمی 51 زده، ارتش 51 هم اصلش رو فرعی هم به قول میگید شناسنامه است 51. یعنی انگار این آقای معادی و حاتمی یک سال بعد کیان؟ بگید. همونا. یعنی ما همون کاراکتر خدمت شما عرض بکنم مجده و مرتضی رو هم توی فیلم داریم. یعنی اونا هم اومدن طلاق بگیرن بالاخره، اونم بعد دست بچه شو بگیره بره خارج، چون توی این مملکت بچه نمیشه تربیت کرد. خطرناکه، توی این مملکت بچه تربیت شدنی نیست. همان نگاه وجود داره، نگاهی که اومدن از جهنم گفتن. از خب نگاه صحبت که از جهنم شده، خب از 50% آیه قرآن من باید بریزم دور دیگه. حالا 50% قریب به مضمون گفتم، و تعداد بسیار زیادی از آیات قرآن در مورد چیه؟ معاد. حالا 50% خیلی کمتره، اما تعداد زیادی واقعا تو حوزه چیه؟ بحث معاده. این نکته رو میگه، امضای ایشونه، هیچ جام بحثشو پیش نمیکشن و همینطور ازش میگذرن و اینها ادامه همونان. شاید هم حتی بتونید نتیجه بگیرید اینها، بگید خود همون، اینها خود همونا. این نتیجه رو شما حتی میتونید بگیرید. تو این فیلم همه دروغگوان بلا استثنا، چه با کتمان، بگید چه بی کتمان، یعنی یه رگ دروغو دارن. تنها کسی که تو این فیلم خدمت شما عرض بکنم دروغ نمیگه لیلا حاتمی، و تنها پنهان کاریش هم اوج اخلاقیاته. زنه قسمش میده به قرآن، میگه نگو، با این که اگه بگه چی میشه؟ بگید پوله رو نمیدم. اما اینقدر این بشر اخلاق عملی داره واقعا. چی؟ بله، یه صدایی اومد، خوبه ها، پخش شده. آقا ما امید داشته باشیم یا نه؟ آره یا نه؟ بله، یک دقیقه بعد پاد بعد کار بده. 4 تا لپتاپ تا فکر آمریکا واسه چی حمله نمی‌کنه؟ بعد وقتی میگه چه خبره؟ خدا نمی‌کنه. آره سریع هم جایی تیکر کات میکنم میفرستم بلانجا میکنم. الان پخش شده، چیکار میکنی؟ صدایی بیه تصویر نه؟ صدا من تصویر نه. وقت رو از دست بدیم بگذاریم، من سریع صحبت ها میکنم. هر موقع شما آماده شدید یه خبری ما بدید. خیلی یه سکانس خیلی جالبی داره. یک توجیهی برای دروغ گفتن توی این فیلم و پنهانکاری وجود داره. این توجیه چیه؟ به نفع خودشه یا عزیزشه، درسته؟ به خاطر این پنهانکاری. اما جالب، خانم مریلا زارعی رو که برای شهادت دارن میبرن، میدونی چی میگه؟ میگه که اگه شهادت به ضرر شوهرت بود چی بگم؟ چی جواب میده؟ میگه بگو راستشو تو. یعنی من پنهانکاری هم حتی اگه بخواد به نفع ما بشه، بگید نمیخوام. خیلی شخصیت مثبت. برعکس اون پنهانکاری که اون طرف انجام میده و نمیگه، اوج اخلاقه. اخلاق عملیه، خیلی هم خوبه. چون برعکس نگاه کنید، جالبه، این به قسم قرآن پایبند بود. بهش گفت رو به قرآن نگو، به خاطر همین 15 میلیون پول گذاشت. یعنی این برعکس قرآن رو ترجیح داد به بگید پول. خیلی نکته دقیق و ریزیه توی اونجا. اما شما اون حجت رو نگاه بکنید، همون کسی که اومده مردم به اومده معلمه رو به قرآن قسم بده، بیا به قرآن قسم بخور، به قرآن قسم بخور، تو او خبر داشت نگو، تو بهش نگفته بیا فلو این بحثا، همین آدم آخر فیلم میگه بیا برو، به خاطر چی؟ خود پول، خود بدهیاش. برعکس شخصیت تمام سفید خانومه سیمین تو این فیلم از نظر حقیقت مشکلی هم که شاید بخوای شما براش در نظر بگیری بگی مغروره، برعکس شما میبینی حق با اونه. کدوم بگه به خاطر غرورم مثلا وای نمیسته به خاطر دخترش؟ نه خیر، برعکس نگران دخترشه. تا حالا هم هرچی وایستاده به خاطر کی بوده بگید؟ دخترشه. وگرنه 40 روز از سوتش مونده و دخترشو ببینم که پامیشون میرم حله. کدوم یکی دارید پخش میکنید؟ خب چراغا رو کم کنید سریع. برای این بخش مسئله نان پخش بفرمایید.
اگر
تو فرض
270 کیلوگرم آرد مصرف.
آرد
مصرف. خب در حد روزانه چقدر است؟ یعنی روزی چقدر سود میکنه؟
سود میکنه. تمام.
خب من
کلمه سود تو ذهن شما چی بود؟ اسم تو دروغ گفتی.
چی؟ چی؟
پاس کن. ببینید این کلام دروغ بین دو واژه چی قرار گرفت؟ پرانتزی سود. این تو ذهن شما میشه. اگه کسی میخواد قبول نداره که اینا میشینه، من حرفی با ایشون ندارم، چون اعتقاد دارم هیچی از سینما نمیدونه، هیچی از روانشناسی نمیدونه، هیچی از ارتباطات نمیدونه، کاملا اثرگذار و زحمت کشیده نویسنده برای این دیالوگا. پس شما بیا بگی نیست، نه خیلی هم حرفه‌ای برعکس اینا چیده. فیلم خدمت شما عرض بکنم که دوم برید توی پوشه دو. خب خدمت شما شناسنامه رو باز کنید من نشون بدم. بالا فولدر عکسه، باز کنید. بله ببینید، مثلا شناسنامه خانم هدیه تهرانیه که تو این فیلم چیه؟ توی اون قسمت که داره زیراکس میگیره و کپی میگیره رد میشه با نام مجده. رد بکنید. بعدی خانم سیمین رفیعی. بعدی آقای مرتضی سمیعی یا آقای فرخ نژاد. بعدی اینم که آقای نادر لواسانی. تنهایی که نادر بنده همین جا بود و رفیعی هم اینجا بیمیشه. خدمت شما عرض بکنم که این بحثی بود. حالا فیلم شروع دادگاه هم بذارید. شروع فیلم دادگاه. بله
من
تو وضعیت رو نداره. من الان تکلیفم چی میشه؟
هیچ. میخوام فرزندم.
میشه باید به طلاق راضی باشه، توافق دو طرف باید باشه.
خب ایشون که میگه راضیه، مگر نمیگه راضیه؟
من واقعا نمیدونم.
اگه ایشون رفتن اونور به شوهر بچه خارجی اینا رو
بسیار ایشون که رضایت میده، تکلیف دخترم چی میشه؟
همه چیز باید توافق باشه خانم. دخترتون چند سالشه؟
دو هفته پیش 11 سالش میشه.
پدرش اگه اجازه نده نمیدونم چی میگه خانم.
پدرش اجازه نمیده.
دیگه مخور
مسئله دختر. یعنی از نگاه این قاضی مشکل چیه؟ کوچیکی. مشکل نسل. صحبت همون بچه نماد نسل آینده است. مشکل کوچیکه. مگه چه خبر اینجا؟ نمی‌بینی. حالا این بحث ادامه داره رو توضیح میدم. بس بفهم.
من نازم تشخیص میدم که مشکل شما چه کوچیکه. بفهمید
نازم. ایشون تشخیص میده که مشکل نفر بزرگه یا کوچیکه. من تشخیصم مشکل کوچیکه شده. همینجا که داره تموم میکنه یک صدای ضعیفی از تو میاد، توی سالن میاد، توی این خدمت شما هستم، صدا هم اونجوری که من گوش کردم یه شوخی همچین آبداری با قوه قضاییه کرده ایشون. خدمت شما عرض میکنم، حالا پرس نکنم، خدمت شما عرض میکنم که حالا اینجوری که من میشنوم و بخاطرم هیچی نمیگم، شاید هم من اشتباه میشنوم. ببینید آدم میتونه حرف رو بزنه یه چیزی تو فیلم، من اینجوری شنیدم، بقیه نمیتونم. خدمت شما عرض بکنم که فیلم بعدی رو پخش بکنید، اجازه بدید کدوم یکی؟ بله راستگویی سیمین رو نشون بدید. به نظر من شما چه کنید؟ واقعیت رو بگید. حالا اون فیلم خدمت شما عرض کنم چیز رو بذارید، تنها پنهان کاری سیمی دو تا باره تر از این، دو سه تا باره.
من خیلی پرسیدم، زرزم اون چند جا پرسیدم، نه من شرط داره حروم این
پول بگید. پاس کنید، دلیل نگرفتن پول چیه؟ حروم بودنش. یعنی خیلی جالبه، این برای اینکه بفهمه یک کاری هی داره چیکار میکنه؟ زنگ میزنه میپرسه. درسته؟ یعنی خودش انگار قوت قدرت تشخیص نداره که بابا معلومه اگه شک داره این پول مال تو نیستش حرومه دیگه. بچه ابتدایی هم چه مثلا بدونه، میگه زنگ زدم پرسیدم گفته اگه شک داری پول حرومه. عجب. بعد همیشون ایشون قسم به قوم میگه من چیکار کنم این واسه شوهر منم بدبخت داره میشه. میگه من قسم میدم به قرآن، برای همین یه نفری که تو فیلم به قرآن پایبند میمونه، یکی این زن هست، یکم همین دو همین دو تا زنن بر قرآن پایبند میمونن. اونا حتی شکلش هم البته از زمین تا آسمان تفاوت داره. ادامه بدید.
نمیدونم بعد ثابت چه شعر من بدونم. نه تو من قسم تو دادم من حرف از اینجا نمیدونم. خب شعر تو نیست فعلا نیست. مثلا چرا من ترسم؟ من ترسم یه پول حرام بیاد تو زندگی من وقت برای سر من چند بس. شعر من رو من چیکار کنم؟ این پول ندید.
اینجا کیفیت خیلی پایینه، اما این سکانسی که گرفته پنجره دیدیم چی کنارش پل و بالای پل پرچم های ایران و اون پل هم ویژگی خیلی خاصی داره، جالبه. یکی از سکانس های جالب اثرگذار به لحاظ منتها این توی لایه سوم، یعنی بحث سیاسی شه. خدمت شما عرض بکنم که این شخصیت سیمین، شخصیتی که برای اصلاح یه چیز رو مخفی میکنه، شجریان گوش میده، سیگار میکشه، میخواد مشکلات رو سریع حل بکنه، آدم گیر نیست، میگه بیا دیگر بدیم تموم بشه بره بابا، چرا انقدر مردم ازه اهل چی میگن درد سر نیست، بگیر و ببند نیستش. شخصیت مثبت داستانی که دم از دین نمیزنه اما اخلاق عملی داره. در ایران جایگاهی برای این کار ظاهرا وجود نداره، چون شما باید بره کسی که صورتش جراحت برداشته و زخمی این دعواهاست، کتک میخوره، تو فیلم هم ایشو کتک میخوره دیگه، حاضر میشه 15 میلیون دیگه رو با فروش ماشین خودش بده اما قائله چی بشه؟ تمام بشه بره. کار بحث بعدی که توی فیلم وجود داره توی این لایه، یعنی بحث سیاه نمایی، بحث قاضی و دستگاه قضایی و حاکم شرعه. خدمت شما عرض بکنم، میبینید قاضی اول فیلم هیچ توجهی به مشکل مردم نداره، میگه مشکل همه است. یعنی چی؟ خب شاید همه اشتباه فکر میکنن، اصلا اصلاح رو نمیفهمه قاضی. میگه این مشکل کوچیکه، من تشخیص میدم همه اینجوری هست. نشون خب اگه همه یه جوری، اگه همه خواستن اشتباه کنن چی؟ بالاخره اصلاح رو کی شروع میکنه؟ اونی که برخلاف بقیه فکر میکنه. خب اصلا اصلاح طلبی رو این متوجه نمیشه قاضی. میگه من قاضی هم تشخیص میدم که مشکل شما کوچیکه. یا در دعوای سکانس دعوای شهاب حسینی قاضی میگه این که کی دروغ میگه کی راست میگه رو من تشخیص میدم. یعنی مبنای تشخیص دروغ راست ایشونه. یعنی قاضی اینجا نماد قدرتها، قاضی نماد فصل خطاب بودنه، این که تمام میکنه، من تشخیص میدم کی راست میگه کی دروغ میگه. قاضی که سر شلوغه در آن واحد 3-4 تا مسئله رو داره حل میکنه. خدمت شما عرض بکنم، و نکته آخر که این توی دادگاه خیلی عجیب اینو نشون میده، نشون میده که این دستگاهی که نمیتونه حق مظلوم از زیر حق مظلوم از ظالم بگیره و به نفع ثروتمندا داره کار میکنه. شما دیالوگ حجت درباره 10 سال کار کردنش تون کفاشی یادتون بیاد، میگه حق ما خوردن چون هیچی نداشتن. یعنی این قانون به نفع کی کار میکنه؟ به نفع فرادستان، نه فرودستان. خدمت شما عرض بکنید، حالا توی جشنواره‌های بین المللی این حرف داره زده میشه، میگه آه این مملکت که اینجوریه، قانون اینجوریه، این فلان. اون خارجی چی فکر میکنه در مورد کشورشون؟ من هیچ نتیجه نمیگم، شما خودتون نتیجه میگید. والله بالله قصد نتیجه گرفتن ندارم، من قسم میخورم. گفتم بغیر از لایه 4 توی شده من بحث نتیجه گرفتن ندارم. خدمت شما عرض میکنم چی فکر میکنه؟ میگه نگاه کن، این از بدبخت بیچاره هاشون، این از دینشون، و چی میمونه؟ فیلم چی رو پخش بکنید؟ مشغله فقر و بدبختی. خیلی صحنه تکان دهنده ای. واقعا میزنه و در قر میشه، در میشکنه، یخ میذاره رو سرش. یعنی چونان بنده خودش آوازنی تو نقشش فرو رفته. به این صدای اذانم دقت کنید. اینجا
خدا حسابش
میشه دو روز هر چی موضوعش
میگه میشه میگه تو یه بار یه روز در بین هر شب زنده بوده تمام این طلبکار چکش رو کدشن اجرا التماس خدا رو که هدفی بزن تو رو خدا آجا از از خواهش میکنم هجام شما نگم شما من رو ببین شما این رو ببین شما خدا رو ببین
او باید بسازد از شما همه جا
بکنه دو نام بکنه خدا یه از وقت بگیم بکنه چون در افزوردی که گرفت دست خودش نیست خدای من شاهده خدا که باید داره بزرگ کشید
تو روش بگو سنگ بسه نیزان رو پیدا بگو
خیلی
بگو تو رو خیلی بگو خیلی بگو
از با سلام ببینه نه من با این سمت رو بیاد دیگه
یکی از واقعا بازی‌های خیلی قشنگ رو تو این فیلم خانم بیات انجام میده به غیر از دو تا سکانسش که به قول خدمت شما عرض بکنم به لحاظ حس در نیومده بود بقیه رو بی‌نظیر بازی میکنه من دو نفر رو واقعا با بازیشون ارتباط برقرار کردم تو این فیلم یکی آقای معادی یکی هم همین خانم بیات من اصلا آقای معادی از خانم بیات هم قوی‌تر خیلی قوی بازی میکنه تو این فیلم یعنی این دیالوگا نوع نگاه‌ها سرگردوندن‌ها ایشون هم فقط یه سکانسش هست به دل من نچسبید بقیه به نظر من خیلی قشنگ بازی کرد خدمت شما عرض بکنم که این بحث بالا به نظر شما یه غربی داره اینو میبینه آیا میگه تو مملکت چه خبره مردم این جامعه چجوری هم تو این فیلم یه مش مردم مزخرف خال زنکی که حرف درست میکنن و دروغ میگن غیر این شما اگه دیدید به من بگید ترمه تو بوم بنزین میگه همه به من بد نگاه میکنن این مردم راحت قضاوت میکنن در مورد مردم بقیه یا میگه تو مدرسه نمیدونم متوجه شدی وقتی دخترش میخواد بره برسونه دختر مدرسه یا دارن پیچ پیچ میکنن این همونه که زده آدم کشته ها بابای فلانی ها پیچ پیچ میکنن نشونشون میده یعنی تو مدرسه هم مسخرهش میکنن این بنده خدا راحت نیستش خدمت شما عرض بکنم جامعه که همه دروغ میگن اینم شد مردم جامعه ما شما کدوم کاراکتر مثبت وجود داره تو کاراکتر مثبت اونی هم که میخواد پیش شما یعنی بره اون از نگاه اون غربی آیا این نگاهی که به جامعه من وجود داره این بس کودک بالاخره بذار ببینیم خانم سیمین راست میگفت یا نه نگران تربیت بچهش بود این بچه نماد راستگوییه نسل جدید میخواد دنبال حقیقت بگرده پس خودش ضد حقیقت عمل بگید نمیکنه اما تو این فیلم بالاخره جبر جامعه باعث میشه که ترمه چیکار کنه بگید دروغ بگه و صحنه عجیبیه وقتی دروغ میگه وقتی برمیگرده تو ماشین معصومانه عشق میریزه خودشو کنج ماشین یعنی اون فضایی که اون کادری که ازش گرفته گوشه ماشین توی اون کنج خودشو انداخته همینجوری بدون صحبت فقط به باباش چپ چپ نگاه میکنه سه تا نسل رو تو ماشین نشون میده پیرمرده پدر و این دختر یه عشق ریختن که بالاخره قوب شکست دختر ناراحت از این که بالاخره این هم دروغ گفت پخش بکنید این فیلمو
خب چه خواستی این
داری من از چیز نخواستیم؟
من بابا بیدیم که درم من چیز موازم بگوستم
نه
شما کرد چه خواهد؟
من اول
مخواهم وقت روزی که معلمت ماده بود خدا و با هم خانمی که من بودارت سرم تو منزل تو در بار داری و سو سودم میکرده شما پیششون بودی؟
موقع؟ نه من مقتولم که تمام میارم
بس چجی متوجه شدی که معلمت شما یه مطب و دکتر داری با خانم
شما رو بعد بهش داد وقتی داشت میرد بهش
داد جلو تا شما رو بهش داد؟
بله
و چرا زودتر به بابا نبود؟
چی؟
همین که اون خانم شما رو مطب دکتر از معلمی گرفته بود
نه 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 نه
نه اون بابا تو به بابا گفتی یا تو بودشی؟
همین که شما رو دکتر از معلمی نمیفهم
شما رو بود؟
دروغ باشی پنهان کاری هم نکرد این چیکار کرد؟ دروغ گفت حاتمی چه تو برنامه راز درباره این فیلم اینطور گفت، گفت باید در فیلم امید داده شود. من نمیبخشم خودم را که در فیلم مخاطب را ناامید کنم. در این کائنات و جهان به این بزرگی من چه کسی هستم که یخی را به جان جامعه بیاندازم و نومیدی و نوید پوچی به جامعه بدهم، یا القا کنم که آسمان ابریست و هیچ سوراخی جهت و عبور نور امید وجود ندارد. این کار خیلی بی‌انصافی است و خیلی بی‌اخلاقی است. خفقانی که هنرمند با هنرش ایجاد می‌کند 100 برابر بدتر از خفقان سیاسی است. نباید در فیلممان بگوییم که هیچ امیدی نیست و نشان دهیم که همه دروغ می‌گویند. بچه و بزرگ دروغ می‌گویند. همه جبران دروغ می‌گوییم و تقصیر خودمان نیست و در آخر نتیجه‌گیری کنیم که برویم آن سوی آب. متأسفم که به چنین شرایط هنری رسیدیم. وقتی ایشون این بحثو کرد، آقای فراستی هم از مخالفین جدی جدایی نادر از سیمینه، یعنی اصلا فیلم نمیدونه و یه جایی کارش حتی به برخورد هم میگه توی لحنش. خدمت شما عرض کنم آقای کیومرس پور احمد آمد تمام قد دفاع کرد و به حاتمی کیا و فراستی پرید که چه ایرادی داره. یعنی میخوام دارم نظرات مختلفو میگم. دبرا یانگ منتقد هالیوود ریپورتر نوشت فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین ساخته اصغر فرهادی روایت به ظاهر ساده ای دارد، ولی مسائل اخلاقی و روانی روانشناختی و اجتماعی مطرح شده در آن پیچیده است. این فیلم موفق میشود جامعه ایرانی را به نحوی در کانون توجه قرار داده که نمونه آن را در کمتر فیلم دیگر میتوان یافت. یعنی یه جوری قشنگ اومده جامعه ایرانی رو برامون نشون داده که تو هیچ فیلم دیگه قبلا ما ندیدیم. ببینیم جامعه ایرانی رو چطور نشون داده. یا شخصیت اخلاق گرای دیگر فیلم ترمه جوان است. او یک دختر بسیار جدی است که متوجه می شود در جامعه‌ای که فقط با دروغ می توان کارها را پیش برد، باید اصول خود را زیر پا بگذارد. وقتی نوبت او برای بیان حقیقت فرا می رسد، دست به انتخابی متفاوت از انتخاب راضیه بی سواد می زند. میگه اونم تشخیص داده که تو این جامعه همه چی، یعنی اثر غربی هم داره اینو میگه. در نهایت اون چیزی که به بیننده القا میشه یک کلامه: حس بیزاری از ناراستی نیست، بلکه دیدن شرایط سخت راستگوییه و احساس ناخودآگاه تمایل به دروغ مصلحت‌آمیز. یعنی دو یک توجیه پیدا کردن، دروغ برای منفعت خودمون توریه کنیم، چه میدونم امثال هم. حالا این بحث توریه بحث فقهی شما در نظرم نیست، بحث درست نکنم واسه همین. خداوند به ما میگه حق رو بگید، حتی اگر چی به سودتون باشه نه به ضررتون باشه. دقیقاً عکس این جنن اسلام چیز دیگه میگه. پیامبر میگه اینی با است لو تام به مکارم الاخلاق، یعنی همه جا حقیقت رو بگید. شما نگاه بکنید خود حضرت رسول زمانی که خرما خورده به طرف منع رطب نمیکنه، میگه به فردا بیا، فردا میاد بچه میگه خرما نخور، میگه چرا نگفتی، میگه اون روز خودم خرما خورده بودم. یعنی تا این حد هم ما دروغ توی اسلام در رفتار معصومین نداریم به هیچ وجه. خب الگوی من اینها عزیز من، امیرالمومنین لسان صدقه، معیار حق و باطله. وقتی تو شورای شش نفره عبدالرحمن ابن عوف بهش میگه که عمل به خلیفه، عمل به دو سنت دو خلیفه قبلی رو میپذیری، چی میگه؟ میگه نه. چه بسا اگه من رایفی بودم چی میگفتم؟ گفتم بذار حکومت رو به دست بگیرم، نمیپذیرم. استدلال میاره، میگه چی میگه؟ میگه که قبول، قرآن قبول، سنت پیامبرم قبول، اما هم عمل به سیره شیخین نه خیر. برای چی؟ یه سوال میپرسم امیرالمومنین، میگه مگه سیره شیخین خلاف قرآن و سنت بوده که شما یک بیعت جدید برای اون میخوای بگیری؟ اگه خلاف بوده که خیلی بده، اگر نبوده من به همون دوتا حاضر نیستش حتی برای یک مسئله به این مهمی هم چیکار بکنه؟ دروغ بگه. خب من اینو یا ماجرای ابن عباس و بیعت با معاویه که پیش میاد، یا در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 160 در وصف از زهرا میگه عایشه میگفتش که من راستگوتر از این زن ندیدم. صدیقه طاهر است. اگه امیرالمومنین لسان صدقه این چیه؟ صدیقه طاهر. خب این الگوی ما امام حسن امام حسین چجوری بودن؟ به هیچ وجه همه کوتا میان ابو عبدالله وای میسته، به هیچ وجه من الان وجود. خب لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه برای من کیه؟ این پیامبرم، من توی جامعه دینی ام، والله بالله این مردم رنگ و بوی دین میدن. برید تو محرمه ببینید. خود آقای فرهادی توی اسکارش گفت همه مردم دنیا فرهنگ ایران رو دیدند. من خودم به شخصه بهم برخورد آقای فرهادی، من فیلم شماردم نظر شخصی داخل خودم، شخصی داخل پنداز مال خودم، من فیلم شماردم به برخورد، جدی میگم ناراحت شد، چون رنگ و لعابا رو من اثر بگید نمیذاره، ادویه رو من اثر نمیذاره، اصل رو میبینم. من به برخورد کدوم فرهنگ؟ یا آدمیزاد تو اینجا بود یا مش جونور افتادن به جونم دیگه. من نمیگم تو جامعه ما دروغ نیست، من نمیگم ما حقیقت رو پنهان نمی کنیم، من نمیگم من خودم راستگوی فلانم، اما این جامعه ما نیست. خب توهین به مردمی که گیج شدن و دارن هو میکنن، خیلی جالبه، مردمی که بهشون فوش دادی دارن دست میزنن، عالی، به به به، خیلی عجیب، طعم ادویه خوششون اومد، از چیپس خوششون اومد. خدمت شما عرض بکنم که اون هم گفتم دیگه، این فضای نسبی گرایی که تو این فیلم حاکمه. حالا بگذریم، بذار یه چیز روک به شما بگم. ما 150 تا فیلممون رفته اون طرف جایزه گرفته، نزدیک 1500 600 نمیدونم همین هولوش هم جایزه گرفته. من خیلی فکر کردم که یه فیلم پیدا کنم، یه فیلم که بگم ایرانو خوب نشون داده بوده باشه، جایزه گرفته باشه. خیلی فکر کردم مثلا یه بچهای آسمان که خوبه بازم چی داره نشون میده؟ فقر داره، هرچند فقر شرافتمندانه سا. نگاه کنید، من نمیدونم، من تو برنامه تموم نکنم اون اندام تموم اونجا تکون نمیدونم کار مخلص های بنایانم است. خدمت شما عرض بکنم که من بخواست برنامه تو درست بکنید وقتی که گرفتید تا این تایم، من همونقدر که وقت اینجا وقت اضافه گرفته داور ادامه میدم. نه شوخه میکنم، چشم، اما باید سریع بگذاریم دیگه. یک اون یکی یه فیلم ساختش که نمیدونم شطور تو تهران نشون داد. اصلا همینو میخوام بگم، ایرانی‌ها چی هنوز تو فاز شد. یکی از سوالای اینه، شما برید چه سوال چرا ایرانیان رو بیارید با ایرانیان، یه مثال یه عکس فقط یه خورده سریعتر اگه به جنبید ممنون میشم. آره چرا ایرانیان عکس، آره شما میمیسی why Iranian are، چرا ایرانی ها هستن. سومی سوال نگاه کن، why Iranian are not Arab، چرا عرب نیستن. اصلا یه جوری توی این فیلم های ما الغا کردیم که اصلا ایرانی ها عرب هم. عرب هم برید فیلم دیوید لین رو ببینید، لورنس عربستان چیه، شطور، بیابان، بادیه. این بادیه هم همینجا توی دیالوگ ها استفاده میشه، تو اونجا که داره کلمات یاد میده به دخترش میگه بادیه، میگه باد تون، میگه صحرا. اصلا چی بچه که داره تو فاز بادیه است، بعد این تو تحصیلش باید بره بادیه یاد بگیره. دقت بکنید و خدمت شما عرض بکنم برای ما اینجوری شده. یا یه بنده خدا دیگه اون فیلمی ساخت، نمیدونم در مورد اون اسبه بود و نمیدونم چی چی، منتقدین جهانی تو بیانیه که دادن نوشتن از این حس مشترکی که در فیلم شما بین انسان و اسب به وجود آمد واقعا عالی بود. خب خدا پدر مادر تو بیامرزه، این ایرانه، این ایرانیان، فوش بهتون دادن، خوشتون اومده، خیلی معرکه خدا وکیلی، خیلی معرکه ایت خودشون. نمیدونم بود آیا نگاه ما اینه که همه دروغ میگن تو ایران؟ یه سوال، نه اون ور تو خارج همه راست میگن، همه دستشون رو تورات و روی انجیل درونه. سالی یه دقیقه، سالی یه دقیقه برق رو قطع میکنن به احترام چی؟ ادیسون. تو همون یه دقیقه هم دیگر میخورن، قانون بالا سرشونه، شمشیر قانون نمیشه. توی کدام شهر ایتالیا بود اعتصاب کردن راننده اتوبوساشون؟ من دیدم ایتالیایی‌ها سوار سقف اتوبوس شدن عین هندی‌ها. اتوبوسی که هم شد رفتن سوار سقف گرفته به بار فیکس میرن با در. خب چرا اونور نمی‌بینی کسایی که رفتن خارج دارن زندگی کردن میان به ما میگن؟ من خودم چند تا کشور رفتم دیدم دیگه. اگه شما مثلا میبرن از فرودگاه میری تو اون هتل برمیگردی برو بقیه جاهاشون هم ببین. من نمیگم الان اوضاعم خیلی خوبه، من میگم اوضاعم انقدر بد نیست، به خدا نامردیه، بی‌انصافیه. من به برخورد الان شدید. اصلا نکته به شما بگم، اونوریا واسه فیلمی جایزه میدن خب که تو زمینشون بازی کنی، چون داره پولشو میده، داره زحمت میکشه اونجا هم. عزیزم اصالت، اصالت سوده، یک قرون پول بی خود خرج نمیکنن. جایزه گذاشته، پولتو میده، میری میای، هواتو داره، فلان معروفت میکنه، اینجور چیزا. بعد تو زمینش با ما خودمونم همینیم، یعنی فیلم علیه ایران شما جشنواره فجر رو میدی؟ نه چه دروغ بگیم ها، یه همین مبنای او اینه که اون نمیخواد تو یک نگاه درست نشه. مگه چند وقت پیش نبود یه نامه نوشته بود یکی از این مسئولی که از این جشنواره به کارگردان ایرانی که فیلمت خیلی خوب بود، من نگاه کردم حال کردم، اما چون بزرگات تو فیلمت نشون میدادی ما تراش ندادیم. تو ایران فیلم ایران چی داره؟ فیلم بسات همین الان پاشه یه دوربین برده برو تو دل دهات یا آفتابه نشون بده و نمیدونم اون شهر رو بگیری، تار عنکبوتی، بچه میدوه و یکی گریه میکنه و فلان، ببر دو تا سه تا جایزه. الان اصلا شناختن لوکیشن های جایزه بگیری شناختن ها بله از این فیلم سازه ایمون میگن این لوکیشن اسکاری ها، این یکی برلین میره، این یکی نمیدونم چی ها این خورده سینمای عزیزم، سینمای هالیوود، سینمای غرب عمدتا الان خصوص هالیوود دست یهوده. شما مارلین براندو رو نمیدید؟ مارلین براندو رو آوردن بدبخت جلو تلویزیون گفت نظر شما در مورد هالیوود چی؟ گفت هالیوود آن رن بای د جوز. هالیوود مال یهودی است وسط اونم اداره میشه. چیکارش کردن؟ سر 24 ساعت یه کارش کردن، واجر تلویزیون گفت غلط کردم، رفت جد آبادم، خندیدم، شروع کرد اشک ریختن، گریه کردن. چیکارش کرده بودن؟ بعد چی شد؟ خاخام اون لس آنجلس بلند شد اومد گفتش که خاخام اعظم لس آنجلس گفت بر مبنای این بخششی که در آیین ما وجود داره ایشونو ببخشیدش. همین آقای مارلین براندو میگه هنرمند اینه، زمانی که میخواد جایزه شو بگیره برای گادفادر، درسته خودش جایزه رو نمیگیره، یه دختر سرخپوستو میفرسته، چون میگه تو این فیلم شما سرخپوستا رو بد نشون دادید و من فهمیدم این اسکار رو شما دادید به خاطر اینکه سرخپوستا رو بد نشون دادن. من این جایزه رو قبول ندارم، من به عنوان یه هنرمند تعهد دارم با مردم، با جامعه، با خدا. این فیلم پخش کنید جایزه مارلین براندو. سرخپوست یه چیزی دیده اگر سرخپوستی باشه بعد لیسنینگتون خیلی قویه دیگه ترجمه نمی کنید خودتون میشه. فیلم ها رو دارم معرفی کنم نکنم ویدو باشه. دختر سرخپوست میفرسته، زن یعنی نماد میهنه، نماد سرزمینه، نسل اصلا از زن به وجود میاد، مرد قدرت زایایی نداره. ایشونشون بعد ایشون هم یه بیانیهشو میخونه، اسکارم نمیگیره، پس میده میده به خودش، ما میشه یه جای ببین این یه هنرمنده. قطع کنید چون وقت نداریم، فرصت نیستش بده. خب عزیز من این یه بحثی، بقیه فیلم ها بیا من دونه دونه فیلم اسکار برای شما بگم چرا جایزه گرفت، دونه دونش براش من تحلیل دارم. فیلم هرفلاکری که اصلا هیچ کی فکر نمی‌کرد در مقابل آواتار بتونه چیکار بکنه، قدرم ماجرای آمریکایی نشون میده که میره مین‌هایی رو که خود عراقی کاشتن رو خنثا می‌کنه، یعنی مردم آمریکا رفتن به عراق کمک کنن. برعکس آواتار یه خورده تو تمش نشون چی نشون میداد؟ تهاجم نشون میداد. سربازای آمریکایی ان دیگه، به خاطر همون به جناح راستگرایان آمریکایی خوششون نیومد، جلو فیلمو گرفتن. به همین سادگی این 15 میلیون دلار خرج شده بودن 200 خورده میلیون دلار. اصلا صنعت بود آواتار، شروع بود برای سینما، نقطه عطف بود تو صنعت سینما. به همین سادگی بچهای آسمان اسکار نگرفت. برای چی؟ به خاطر که فیلم مقابلش ماجرای یک یهودیه که بعد قسمت اول درگیری ماجرای عشقی میشه، قسمت دوم فیلم هم ماجرای آنتیسمیتیسم داره نشون میده، ضد ماجرای یهود ستیزی تو اروپا، آخرش هم که ناو منجی امریکا میاد. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. برخی تحلیلگران غربی اصلا گفتن فیلم جدایی نادر از سیمی یا سپریشن جدایی در راستای تحریم های غرب علیه ایران بود. بررسی غربی دارم یا من که نمیگم، بذار نگاه کن. لایه سوم لایه سیاسیه، خیلی بی پرده و چون فرصت نداری میرم سر. بنده اعتقاد دارم تمام حوادث سال 88 رو توی فیلم بیان کرده به زبانی بسیار نمادین و انصافا حرفه‌ای. مرتضی لواسانی پیرمرده آلزایمریه، نماد اصلاح طلبای کهن و نسل گذشته است. علاقه به روزنامه داره، کراوات میزنه، ولش میکنم اینجا در روزنامه میفروشه. چرا اینا میگم بهتون میگم. نادر و سیمین دو نوع اصلاح طلبن، یکی اصلاح طلبایی که تو داخلن، یکی اصلاح طلب چی؟ اپوزیسیون که میخواد بره خارج. هر دوش هیچ کدوم هم به طیف مذهبی متعلق نیستن. به اون شکل شما نمیدید دیش ماهواره رو تو خونه هاشون میبینید، کراواتی که به پدرش میزنه، دوری از بکار بردن کلمات عربی، کلمات عربی رو مثل اسم سیمین. خدمت شما عرض بکنم اینا خوب نشون داده میشه توی فیلم. ترمم نسل جدیدی که باید انتخاب کنه با اپوزیسیون، با پدر بمونه به جنگ، تو داخل شرایط رو عوض بکنه. ببینیم کدوم یکی از این هست. اون خانم معلم طبقه روشنفکر داخلیه، حجت و راضی نماد دم و دستگاه حکومتیان، علل خصوص طیف مقابل جریان سبز در انتخابات، یعنی گروه مقابل، اون دار دسته احمدی نژاد مثلا، اینجوری مثلا کسی که با احمدی نژاد رای داده. من دارم بی پرده صحبت میکنم به خاطر اینکه نظری ندارم تو این زمینه، نمیخوام نظر بدم اصلا، گفتم نظرم برای لایه چهارمه. اینو ببینید شما مثلا ببینید چطور قاضی نماد حکومته، خدمت شما عرض بکنم که اصلا تکی کلام قاضی نمیفرستم بازداشت دار. بعد خدمت شما این که کی دروغ میگه کی راست میگه من تشخیص میدم. شروع دادگاه هم خیلی جالبه، میگه یه سال و نیم پیش ما با هم قراری گذاشتیم. یه سال و نیم پیش چیکار کردن؟ یه قرار گذاشتن، اما حالا نادر احساس کرده که میمونه، بتونه بمونه تو کشور، بتونه شرایطو چیکار بکنه، عوض کنه. ماندن برای پدرش هم بگید بهانه است یا نه؟ بهانه است، چون آخر فیلم باباش مرده، اما بازم کجان؟ دادگاه. این میخواد بمونه به جنگه، از 200 تومن بمب بنزینش نمیگذره. این نماد ایستادن. و خدمت شما عرض بکنم انصافا تک تک دیالوگ ها کار شده، علل خصوص دیالوگ هایی که تو آشپزخونه است. دیالوگ هایی که تو آشپزخونه، ببینید آقای فرهادی اومده یک مکان ساخته، هر موقع میخوان حرف سیاسیشون رو بزنن میرن تو آشپزخونه حرفاشون رو میزنن میان بیرون. مثلا عجیب، تا جایی که تونسته تو 90% سکانس های اینو رعایت کرده. آشپزخونه که اصلا دکوراسیونش جالبه، خیلی قوی فکر شده روی اینا. حالا میگم خیلی قوی نسبت به سینمای ایران میگم، در مقابل هالیوود نه، حالا فاصله داره با هالیوود، چون خیلی دقیق اینجور مسائل رو میشناسن. خدمت شما عرض بکنم پولی که گم میشه رأی مردمه، اصلا هم مهم نیست پوله، بگید چی شده، اصلا و ابدا مهم نیست. چرا؟ چون وسیله برای شروع عقده گشایی. میگه چرا بابا ما بند کردی، تمام حرفش اینه. تو دادگاه میگه اصلا پول به درک، شما دزدی نکردی، بیا کنار، چرا بابا ما بستی؟ یعنی آقای نادر این اصلاح طلب جدید داره میگه چرا نسل قبلی من کجاست؟ تو بند، تو حبسه، چرا بلش کردی گذاشتی رفتی؟ جالبه رو پول که گم میشه، که رأی مردم گم شده است، روی این خیلی کار کرده. من زیاد ورود پیدا نمی کنم، بقیه رو میسپارم به ذهن مخاطب، فیلم از اینو دقیق تر ببینه. نکاتی دارم که دیگه خیلی سیاسی میشه، ورود پیدا نمی کنم. خدمت شما عرض بکنم، اما بحثی که وجود داره اینه، خیلی جالبه. زنه میگه بیا چیو بگرد؟ بگید کیفمو بیا بگرد. و این دقیقاً پیشنهادی بود که در مقابل چی شد؟ بله، بحث تقلب بود. گفتم بیا چیو بگرد؟ صندوقا رو بگرد. هم کیف مادر رو نگاه میکنه، هم کیف دختره رو، دختر بچه، هر دو تا میره کیفا رو میگرده. درسته؟ خدمت شما عرض بکنم که این خدمت شما عرض بکنم که هم من خیلی زیاد میگم تو سخنرانیام، این یعنی یه سکته که نگاه کنم ببینم چی نوشتم یادم. روی دکور خیلی کار کردن، روی رنگا کار کردن، روی دیالوگا کار کردن، روی صحنه ها کار کردن. رنگ سبز در تفکر نادر و سیمین بیداد میکنه، همه چی سبزه، که معنی خیلی واضحی داره برای انتقاد سال 88. لباسا، شال سبز، سیمین، چمدونی که داره میبنده، لباسایی که بیرون زده همه سبز، داره سبزی رو با خودش میبره. در خونه شون سبزه، نسبت در خونه نادر اینا سبزه، اون خونه خود سیمین اینا مادرشون چی درشون سبزه. اولین سکانسی که مادر سیمین شما میبینی لباس سبز به تنش کرده. بعد معلمه پژوش سبزه، تو سیستم آموزشی مغنه‌ها سبزه، یعنی چه زمانی که توی مدرسه میره شما میبینید یه اثری از سبزی داره، چه زمانی که خود لیلا حاتمی داره زبان درس میده میره سر کلاسش. یعنی انقدر زیاده که از مسائل دیگه خواهم. ماکتی که دست بچه است زمینش سبزه، یعنی اون خونه آمال و آرزوهاش رو بر چی استوار کرده؟ بر زمینه سبز. خونه‌ای که ساخته قشنگه، سقف صورتی نارنجی، رنگای شاد داره، یه رنگ دخترانه داره، اما زمینه کاملا چیه؟ سبز. کرکره های خونه سبز. بعد خود سیمین در عموم صحنه ها سبز پوشه، یا شالش عوض میکنه یا مانتوشو. دخترش هم همینطوره، عموما تو دو تا لباس میبینید، یا عمدتا توی لباس سبز میبینید ایشون رو، یا توی لباس روپوش مدرسه که نشان از آموزشه. این بچه باید یاد بگیره چی به چی. خیلی از سکانس ها هست این لباس چی تنشه؟ روپوش مدرسه تنشه. میخواد ببینه یاد بگیره. تو دادگاه با روپوش مدرسه میبینیش، رفته یاد بگیره تو جامعه. فقط تو خونه شونی که لباس راحت تنش بکنه، عمدتا باز لباس سبز. صحنه آخر که دیگه میاد برای اون شیخ و خیاط میخوان ماجرا رو حل بکنن، تمام سبز وارد میشه ایشون. یعنی نگاه میکنی لباس سر تا سر سبزه. خدمت شما عرض بکنم ماشین معلم رو عرض کردم، تنها سبز تو خانواده حجت، یه 5 تومانی سبزم نمیبینی. آ 5 تومانی سبز نیست دیگه، نارنجی ها. هیچ اثری از رنگ سبز نمیبینی، نه تو لباسهاشون نه تو خونهشون، فقط یه سبد کوچولو تو ظرفشویشون سبز فسفوری، اون سبد آشغال، عین نایلون آشغالی که سبز اون بچه رو میگن باگی ببر. میریزه روی پله ها، آشغال میزنه بیرون، آشغال قرمز رنگ، دستش میزنه مثل خونه، بعد میماله به پیرهنش. نسل آقای بچه های آقای حجت و راضیه دستشون به من آلوده میشه، یعنی ازشون میخوان یه طور این کار انجام بده. خب این خیلی کار کرده. حالا من تو اینا رو مثلا مثال زدم، اینو باید با کجا بسنجی؟ با بقیه فیلم. تو بقیه فیلم شما جای سبزی نمیبینید الا سرباز نیرو انتظامی اونم که دیگه نمیشده عوض کرد. بقیه جاهای یعنی خونه حجه شما اثری اصلا نمیبینید. خیلی عجب. تنها کسی که تو خانواده حجه لباس سبز داره خواهر حجته که جالبه. چه نقشی داره بگید؟ رابطه بین این دو خانواده است. اونم تمام سبز است. یه بار مانتوش سبز میشه، یه بار مقنعش سبز میشه. خیلی دقیق رو تک تک نگاه. یعنی شما بیاید اینو بسنجید، این سبزی این خونه رو ببینید با بقیه جا. خودتون حساب کار چی؟ دستتون میاد. سخت بیرون رفتن پیانو، اون پیانو نماد شادیه، نماد آواز، خیلی سخت از خونه بیرون برده میشه. چمدونه خیلی سخت بسته میشه. این چمدونه رو نشون بدید فیلمش. نه اینجا نیست، یاد برش تو فولدر 3. چمدان است. نگاه کنید اینجا خیلی کوتاه سریع ردش رو ببینید. خیلی هم خالی دیده میشه. حالا این متأسفانه چاره نیست دیگه. اینجا که داره نشون میده، شما اگر اصل فیلمو دیدید اصلا فقط سبزی همین لباسا سبز. بخش. خیلی هم سختش رفتن و اون پیانویی که سخت بیرون میره. این خدمت شما اصلا چمدونی که سخت ره. یعنی برای این زن دل کندن از خونه سخت. یا فیلمو بعدی هم نشون بدید، فیلمی که شجریانو نشون بدید. اینجا خیلی صحنه جالبه. نسل کهن چسبیده به دست سیمین میگه نرو، اما این چاره جز رفتن نداره. صحنه واقعا تاثیرگذاری.
بابا بلنشا بکن از شما دستشو بکن بلنشا خواهر بکن دستشو باشه باشه بابا باشه بابا باشه
بریم خان گولش بزنه ببینیم اون زمان
برمون
کنم
برو
یه نکته وجود داره. دستگاه اکسیژنشون خیلی کار میکنه روش، دقیق کلوزاپ میگیره. اون قسمتی که اکسیژن میده سبز رنگه. آقای شجریان چی داره؟ یک مفهومی داره برای این مردم، جا افتاده است. حالا اون ازارتی که رفت خارج و کار بدی هم کرد، حرف بدی هم زد ایشون، خیلی حرف بدی زد ایشون. گفت اینا 1400 سال با هنر مشکل دارن. 1400 سال یعنی چی؟ اسلام. خب این حرف بدی بود و مردم خوششون نیومد. خدمت شما عرض بکنم، حالا بحث دیگه اصلا تیکه حالا نمیخواد فیلم پخش کنیم. میاد تو خونه مادر تمام سبز پوشه، بعد اون نصاب اومده میگه پارازیت فرستادن، نمیتونم این کانالا رو بگیرم. یعنی این همینا بکنید واضحه، این زیاد حالا لایه‌های پنهان نیستش. دیالوگ‌های سیاسی که تو آشپزخونه است، مثلا با سیمین صحبت میکنه تو آشپزخونه است، با راضیه تهمت دزدی، زمانی که بهش میگه دزدی کردی کجا بهش میگه تو آشپزخونه بهش میگه. یعنی بحث دزدیدن رأی دیگه. خب دقیقاً تو آشپزخونه بهش میگه. میرم به یه بهانه‌ای که بچه‌ها بخوره، میرم توی آشپزخونه، بچه رو بیرون میکنه، میبره اونور، بعد میگه پولا رو برچی برداشتی فلان اینجور چیزا. بعد اون میگه که جالب، قسمهایی که میخوره راضیه، قسم به چیه؟ دقت بکنید، دو چهار تا قسم میخوره، دو نوع قسم رو دو بار میخوره هر کدوم. امام حسین، امام زمان. خیلی به امام حسین با این لفظ میگه، تاکید جالب رو امام حسین داره. دقیقاً دو تا امامی که تو بحث سال 88 چی بود؟ یکی امام حسین بود، دیگه امام زمان بود دیگه. درسته. خیلی دقیق روی اینها کار کرده، خیلی دقیق. یه بحثی موقع بیرون رفتن داره، وقتی داره مینازش بیرون میگه به پیغمبر، که اونم تحلیل براتون میکنم اون یعنی چی. اونم لایه بعدی. خدمت شما عرض بکنم که دختر خواهان وحدت دوباره پدر و مادره، میگه تو رو خدا قول میدید دوباره به برگرد میشم دیگه. مرده میخواد قول بده، خیلی صحنه جالبه، میگه باشه. دستش که میاره بالا، دستبند خورده به کی؟ به اون سرباز کناریش، که به شوخی میگه تو چرا قول میدی؟ چون این دستش میاره بالا، سرباز میاد بالا دیگه. بعد این کنایه از اینه که این دربنده، این اگرم بخواد با اون طرف باشه نمیتونه، این نمیتونه. بعد نکته جالب این که اصلا زندان افتاده، وقتی میاد بیرون سیمین اپوزیسیون بهش میگه من از زندان در آوردمت، اگه فشارهای من نبود که تو زندان بودی که. اینم خیلی کنایه دقیقی از این که فشارهای خارجی ها باعث میشه که برخی از این زندانی ها چی بشن؟ آزاد بشن. نادر تو یکی از سکانس ها میگه اولش قرار نبود جدایی باشه، میگه چرا من شما قول ندادم، میگه اولش قرار نبود، یعنی جبر منو وادار کرد که دیگه جدا بشیم از هم دیگه، جبر این جامعه اینه. یا اینکه نه، من شرایطی دیدم برای مبارزه میخوام حالا وایستم، او نمیخواد کوتاه بیاد. حالا این فیلم اکسیژن رو پخش کنید، خیلی جالبه. بچه نسلی نسل اینوری با دستگاه اکسیژن داره بازی میکنه، داره خفه میکنه که مرده رو کنه. روی سبزی دقت کنید، این آشغالا توی نایلون سبز. ببینید داره خفه شو کنه. اینم در نتیجه پاس کن، در نتیجه تربیت بده. میدونید چرا؟ یک چند سکانس قبل از این بچه میگه ماما این چیه؟ میگه اکسیژن. میگه اکسیژن یعنی چی؟ میگه چی بابا؟ یعنی اگر اونجا این خوب تربیت میشد، همچین برخوردی رو با طرف بگید نمیکرد، توضیح درست بهش میدید این اکسیژن اگه این بعد میاد این بدبخت میمیره، هیچ وقت این بچه سراغش نمیاد. یعنی شانس آوردن که این بچه چی شو اینجا اینو نکشت. شان تربیت غلط تو باعث شده که نسلی که هم فکر توه چیکار بکنه؟ در واقع خفش بکنه. دانسته و ندانسته که اینجا چیه؟ ندانسته است، اصلا نمیشناسه چیه، بی خود داره با این برخورد داره. بس ادامه بدید. بابای زنم رو در آورده میسن. من از
اونجا نجستم.
این سکانس همش همین جوریه. چسیفی فلان به نجسی پاکی فکر کرد. آشغالا رو میتونی ببریم؟ یا آره میتونم. این آشغالا آشغال بردنش چجوری؟ مثل یه آشغال سپردش دست بچهش، اونم میزنه خراب میکنه دیگه. بعد خدمت شما عرض بکنم که توی این خونه گفتم عکسم از همین، اما این آقای حجتی که به همه تهمت میزنه، خدمت شما عرض بکنم همینجور بد صحبت میکنه، هی لفظ جلاله قسم میخوره، شما تو محل کارش که نگاه بکنید میرن سراغش، موقع بیرون اومدن چی رو میبینید؟ عکس امام حسین بغل دره، میگه علی آقا برو دنبالش، تا میاد عکس امام حسین میبینید. این روی کلید واژه امام حسین، کلید واژه تو این بحث لایه سوم، که اون اشاره میکنه به نوح دی. خدمت شما عرض بکنم فیلم منازعه رو بذارید، اون بحث جالبه، بحث نهضت رو بذارید، بیاد پایین اپ پایین همون بذارید. امانت کننده
شد
فقط تونتون پاس کنید.
بادیه
بادیه باد تند، میگه نه بیابان صحرا. واقعا میخوام اولین کلمش که پخش نشد بعد برای پخش شد متعبد شد گذار. یعنی میخوام بگید به بچه های ما دارن چه کلمه های بادیه متعبد، کلمه های سنگین و ثقیل صرف عربی. یعنی ما رو از درس غرب نجات دادی، انداخت دست چی؟ عرب. ادامه بدید.
بیامان
نهزت
جنبش،
لحظه که میگه نهزت جنبش به سمت کجا رفت؟ در. و توی آشپزخونه که تمام سبز تقریبا، خیلی زیبا توی آشپزخونه کار کرده، سه تا رنگو خیلی زیبا استفاده کرده. به سمت رهایی، به سمت در، اون که ماهواره رو نشون میده، میره میگه نهضت جنبش. بعد اینجا میگه ماکت، نگاه کنید اول ماکت رو بهتون نشون میده، بعد میگه ماکت نمونه. شما قبلا ماکت رو دیدید، این که اتفاقی دو تا کلمه اینقدر جور کنار هم دیگه بیفته چیه؟ خیلی کمه. ادرون دختر ماکت دست میشه، پدرش هم داره از ماکت ازش میگه ماکت نمونه، جنبش نهضت، ماکت نمونه، این ماکت نمونه همون نهضته. بعد جلو در خونهشون هم میبره اینو، یعنی خونه کوچیک همون خانه بزرگ، یعنی سبزی رو در سبزی چیکار میکنه، گره میزنه. از این دیالوگ ها خیلی ایشون داره تو این بحث. بعد بیر دیالوگی که آشپزخونه زده شده رو دقیق‌تر با این نگاه با این عینک ببینید، دقت بفرید سری بگذارید چون حاج آقا اومده، من میخوام بحث تمام کنم.
زن
خانم
نخه شوهرش معادل فارسی کلمات زیرا بدوسی ماکت
نمونک
کمپور
خوشم
گارانتی
تضمین زمانت
که عربیه معادل فارسی
خانم گفته
گوشوانه که خانم هم گفته بگه خانم تو هرچی میخواد بگه حرف غلطه، هر کی بگه و هر جا میخواد بشته شد. کسی گفته و اگه کسی مبناست برای شما شخص که اون میتونه حرفش با و جالب اگه خلاف اون فرد حرف بزنی نمرت چی میشه؟ کم میشه. میگه مهم نیست، یاد بگیر که بیستی. ادامه
دیگه دیگه این نمره رو من نگیرم، چیزی که غلطه غلطه، هر کی میخواد بگه هر جمله باشه باشه. برای گارانتی هم بنویس این من رو بکن بنویس پشمانه
خب فیلم سریع اگر یا اون به وجود بیاد فیلم دو تا بالاتر مناظر سیاسی نادرستی هم پایین رو نشون خوب به این کلمات فکر کن.
اگه
فرد زدتون
من دفتر کشی
اگر آسیب نسل رسون چی؟
شبانه با تو زن همه خارج
نه رو بابای خارج چه نیست آدم حرف نمیزنی نه من دارم با تو حرف زن باشه ترمه این چه بعضی از این بچه درست کردی آخه
من این درست کردم خوبه بود میشه بازی خیلی من حرف بزنی چی خونه زندگیشو بهت کرده رفت چی برای من حرف از حالا خود
خود گفتی الان خواستی برو
آره الان میگم برای چی برگشتی
برگشتم اومدم تکلیف بچه‌م روشن
تکلیف روشن
تو دو طرف
برای من خط و نشون نمیش
خط و نشون یعنی چی یا میای میگی با این یه مسئله تو حل میکنی
به خودم میگم
مگه نزدیش مگه پرتش نکردی تو پله مگه بچه‌ش نمونده
آره بچه‌ش من کشتم آره
چی میگی چرا این لجبازی
میکنی یه اون ادعاشه که نسلشو از بین بردی دقت کن پاسون میگه ادعای او اینه که شما نسلشو چیکار کردی از بین برده رفتار شما اصلاح طلبان نسل ما رو چیکار کرده از بین برده میگه او بگه من به اون باج نمیدم من وای میستم تو ترسی در میری ادامه بدید
یه
دقیقه
خود بزرش این بدبخته
میگه من واسه بدبختشونم
بچهش مرده بابا
نه من بابام دارو شده یه بار ببین یه کلمه دیگه حرف نمیزنه اینا
مگه قبلش چقدر حرف میزنه
همون چهار تا کلمه من دارم به همه چهار تا کلمه باشم
نمیخوا بذاری بقیم سایز بچه چه افتاده
تو گروه گروه بودی که ببینی من ندارم
پس این چیزی بچه چه
من نمیدونم یه درست نمیدونم فکر کن که چه دست بگه برخواه شعره بلای سرش خورده حالا اینجور شده خود
بذاری به شما میگه یه دقیقا فکر کن بابا شاید یه بلای دیگه سر این اومده چرا داری فکر میکنی که حتما من زدمش اینو به آقا فکر کنید و میخواد از
اون بگیر حتما من دکتر کنو چه شده بودی که نمیرسته دو ساعت صرف کنم از اون بگیر چرا باید این پیر من دکتر من دارد نفس نگاهی ها بکنه
پزش قرار گفته بچه در اثر ضربه بود
اثر ضربه از کجا من ضربه من باید این اتفاق شده باشه من تو خودم زبان بشم که مثلا زیر بار نمیرم
تو توی
شرایطی باید اینجا من رو بذاری تو فشار
من نگران بچه
بچه هم میخواد همینجا زندگی کنه من همینجا رو باشی یاد
بگیری چی رو یاد بگیری؟ لگه من بازی دعوا رو
نه یاد بگیری که هیچ ترسی بار
مثل تو ترسی بار
هر کی داد کشی سر جا بمانه
هر کی داد زد جا بمانه یه امیدیم یه سراغه تو سراغه من نمیم
ببین تو مشکل چیه؟ چه اینکه بسی مشکل رو درد کنی یا فرار کرده از در یه دستگاه رو گل هست نمیشه بعد سر کن تو که ببین تو یک کلمه رو باز چون ترس من میکرد بری ها میترسی بایستی
ببخشید یه هفته من نبودم نتونستی خونه رو درد
من نتونستم دیگه مسئولش هم بودم
بده من تنه رو ببرم تو بعدش هر کنی خواستی بکنی بکن
تر عزیزم تو رو در بسه من نباشم هر جا خودت برده رو نباشم
خب دقت بکنید ببینید میسپره به خودش یا سرینا ببندید یک سکانس دیگه داره که من الان چون فرصت نیست میگذرم ازش بله مثلا خیلی جالبه میگه که وقتی بحث دیه میشه دیه چقدر بریده شده 40 میلیون درسته؟ 40 میلیون شما یادت چی میندازه؟ رأی 40 میلیون. خب بعد خیلی جالب ایشون میگه که من راضیش کردم 15 میلیون رو بگیره. شما برید یه سرچ بکنید رأی احمدی نژاد 15 میلیون تو اینترنت. من سرچ هم کردم. میاد رأی روستایی ها به احمدی نژاد. میگه فقط دل دهاتا به این رأی دادن، اونم بهش میدیم. مال خودش. بقیه‌اش مال ما که. خب خیلی دقیق روی تک یعنی خیلی بحثا. حالا من فرصت نیست دو سه تا سفر رو یه گذروندم ازش رفت چون آقای برغی هم قرار اینجا خدمت شما عرض می‌کنم ازشون استفاده بشه. آقای پناهی هم اومده. اگه می‌دونستم اینجوری نقد شهید میشه هرگز این نقد اینجا انجام نمی‌دادم. جدی میگم فرصت از دست رفت. خدمت شما عرض می‌کنم که خلاص این بحثا سیاسی شد. این جریان برخی گفتن در مقابل اخراجی‌های سه گفتیم بریم ببینیم که اون پول لرنه این که بریم فیلمشو پخش کنیم ببینیم تو سایت IMDB که مردم میرن نظر میذارن امتیاز میدن چنان این بحث سیاسی شد که امتیاز جدای نادرسمی چنان رفت بالا داد غربیا در اومد. گادفادر رو رد کرد. غربی گفتم چی داشته این فیلم دیگه شما شورشو در آوردید فلان اینم رد شد. مثلا که مثلا ایرانیا چه فازایی دارن. اندرو اوهی منتقد غربی خیلی جالبه یه تیکه میندازه به مسئولین ما جیگر من خنک میشه. میگه همکنون رسما کاندیدای اسکار از سوی جمهوری اسلامی ایران میباشد. جدایی رو میگه دو نتیجه ضد و نقیض میتوان از این فیلم برداشت کرد. شاید مقامات فرهنگی ایران چندان زیرک نباشن نفهمیدن چی بهشون انداخته. خب یا هم اینه اون فهمیده اون طرف دیگه میگه یا هم اینه یا هم اینکه شاید سطح اختلاف نظرها و مباحثه ها در ایران بسیار پیچیده تر از اون است که خارج نشین ها چی گمان میکنن. آقای شمقدری میاد از این فیلم دفاع میکنه، 23 میاد دفاع میکنه، توی برنامه هفتی اصلا برنامه ویژه واسش میسازن که صدای دادی بنده خدای شریف نیام در اومد. این بحث لایه چهارم خیلی سریع اسلام بد نشون داده میشه تو این فیلم. بله مسلمان ها این چه جور اسلامی؟ صوت اذان ببینید کجا داره پخش میشه رو تک تک. این چه فرقی با فیلم خانم مریم کشاورز داره؟ فیلم شرایط اونجا ببین اذانو کجا پخش میکنه همش رو حساب کتابه. این اذانی که اینجا پخش میشه حساب کتاب رو باید دقت بشه روی بحث. خدمت شما عرض بکنم که راضی هم اومد قسم به قرآن خورد. بعضی از مسئولین عشق کردن گفتن قسم به قرآن نخورد. گفتن عجب ببین این زنه رو خوب نشون داد بالاخره تو قرآن نفهمیدی که تو لایه چهارم چیکارش کرد. من لایه چهارم از دستای اسد فرهادی دیوانم. لایه چهارمش باعث شد بیام نقدش. خدمت شما عرض بکنم که اون خانم های اون زنه حجت چجور آدمیه، درماندگی اقتصادی که باعث میشه که به این سمت ها بره و هزار هزار حرف و که مثلا جامعه طبقاتی ساسانیان رو مثال میزنه. خیلی جالب میگه که قبل از اسلام در زمان ساسانی دو طبقه بود، جامعه اشراف و مردم عادی. خب تو این فیلم نشون میده که الان هم چیه؟ همونه، اشراف و مردم عادی. یعنی اسلام هیچ چیزی برای ما نیاورد. خیلی واضح میگه زنا چادری همه به غیر از سیمین و خانوادهش همه چادری، مردا همه ریشو. خب یه فضای بسته سنگین. اما شکاکیت تو این فیلم کارو به جای میرسه که داد منو در آورده. ما عزیزان آقای پناهیان هم میخوام اینو خوب گوش کنیم. خدمت شما عرض کنم داد منو این در آورده. آقا شک دارید شما به همه چی؟ تا چه حد شک میکنید؟ تا چه حد شک میکنید به این مسائل؟ اساس سخت جنینی که صورت گرفته دیدید کارمون نبود؟ از کجا معلوم اون سخت جنینی هم تو تاریخ گذشته ما بوده؟ دلیلش هم اونی بوده که به تو گفتم. زنی باردار پشت در چادری جلوی چش بچهش کتک میخوره، سخت جنین میکنه، تو خیابون قبلا خورده زمین، شما رو یاد چی میندازه؟ تو به اینم شک کن. از کجا معلوم دیدی نادر نزده بود؟ دلیل من دارم بابت این دلیل دارم. اون یه به پیغمبری که قسم میده موقع کتک خوردن اینجا قسم معلوم میشه چی؟ اینجا دیگه بحث سیاسی نیست، اینجا بحث چیز دیگه است. این منو ناراحت کرد که اومدم نقد کردم. از اینجور فیلم هم زیاد داریم. به خدا قسم من بنای نقد فیلم هم یه 2012 نقد کردیم، دیدید هم وال استریت رو پیش بینی کردم هم اتفاقای منطقه رو 3 سال پیش. حی حاضر ببین بنا ندارم از این سریال ها این فیلم ها تنی سریال تلویزیون خودمون هم داره پخش میکنه که تو لایه های چهارم داره به شما میرسه. میخوای بعد ماجرا بیشتر شهر بدم وسط مرده؟ حالا آقای فراستی متوجه میشه اون بابای چرا باید پشت در کتک بخوره؟ جا میذاره اینو سراغ یه جای دیگه میره، بلافاصله زنه رو که میندازه میره سراغ بابا. بابا پشت در تو حموم گیر کرده، دو تا ضربه بهش میزنه بعد بابا رو هول میده میره تو حموم. زنه دوباره میاد، از کجا زنه دوباره میاد؟ صدای در خونه با صدای این در یکی میشه. صوت اینجا عامل ارتباطه. تا تق 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 تق، میفهمی این دو تا در یه اتفاقی یکیه. بعد داره بابا رو میشوره، چیکار میکنه؟ اول بازوی بابا رو نگاه میکنه، زخم روی بازوی بابا رو میبینه، بعد دیگه نمیتونه خودش رو نگه داره، چیکار میکنه؟ شروع میکنه اشک ریختن. مرد رو اینجوری میده به جلو، پدرشو به پهلو که چشش میفته دیگه سرشو میذاره شروع میکنه به گریه کردن. دو تا رو خیلی عجیبی با هم ترکیب کرده. شکاکیت تا کجا؟ سیمین توی بیمارستان کتک میخوره، سیلی میخوره تو صورتش. دیدید مقصر کسی نبود، دعوا بود، زن وسط دعوا چیکار میکرده؟ خب کتک میخوره. غیر اینه، منتها این هنر نویسنده است، هنر کارگردانی که میتونه. خیلی سب کردم 6 ماه توی مملکت یه نفر اینا بیاد بگید، هیچ کی نمیدونه، هیچ کی نفهمیده اصلا. متاسفانه نگاه گفتم کامل نیست، نه جامعه شناسی بدید، نه روان شناسی بدید، نه دشمن شناسی، باعث میشه فیلمو نفهمید. این تیکه فیلمو پخش کرد. برید سر لایه 4 اونی که بهتون میگم پخش کنید. کتک خوردن سیمین پخش کنید. پایین دوم، از پایین دوم دقت کنید. خب بس، حالا تو فیلم هم نشونش میده، کاتون توی ماشین هم نشونش میده که دست رفته رو صورتش. خدمت شما عرض کنم جواب درست حسابی هم نمیده. بعد سری فایلا رو بیارید، برید بالا، از بالا نبیاد بیارید دعوای نادر رو راضی پخش کنید.
تو اون اتاق کجا چیکار داشتید؟
اینجا دزدی رو داره، این بحث لای سفا دزدی رو داره. تو کجا؟
جای آشپزخونه.
من رفتم از تو سکانس نچسب میشه. پاس کن. اینجا میگه چرا این کارو میکنه؟ باید این خودش زده باشه. تو سکانس دیگه فیلم وقتی میره پدرش میره پزشک قانونی که طول مدت بگیره، میگه برو ببین کجاش کوفتگی شده. پیرنش جمع کن. میگه مطمئن نیستم زن زده باشه. شاید خودم زده باشه. پس اصلا کجا فهمیدی این برم مال اون کاره حتما؟ ممکنه 1000 تا تو بودی مگه 1400 سال پیش. ادامه. این در با اون در، نگاه کنید صدا داره بس میکنه، اینجا صدا نقش واصل داره. دوباره برمیارزید.
دو بار ضربه میخوره بدن جالب دو مرتبه از سمت این مرده. حالا ریشه مرده برات معنی پیدا
میکنه،
قلدر بودنش حالا معنی پیدا میکنه، قانون مدار بودنش معنی پیدا میکنه. اومده حقشو بگیری، من حقمو میخوام. حق اینجاست که زنه میخوره و همسایه میرن رو به لحاظ کن. بعد میره پدرشو میشوره، اون سکانس وجود داره، کات کنید پس بعدش. من خودم اصلا دیشب خورد شده بود داشتم فیلم هم آماده میکردم. خدمت شما عرض بکنم که شوهرش زنشو انداخته جلو، حقی که مال خودش نیست و بگید بگیره. چی رو وسط میذارم؟ حسبونا کتاب الله، حرف خلیفه دوم. شوهرش خودزنی میکنه، اصلا آخر فیلم خودزنیش آب حسینی تموم میشه. خودزنی هم خودزنی سیاسی تو لایه سوم که خودش رو زده میگه بقیه زدن، هم تو لایه چهارم خودزنی که اینجا این اسما اینا هیچ کدوم اتفاقی نیست. امیدوارم این تشبیهی که تو لایه چهارم بنده پیدا کرده باشم همش غلط بوده باشه، چون احتمالش هم هست. سرتون درد رو میارم، عذرخواهم. بخش عمده از صحبت هامون اما حق بقیه را من نمیخوام ضایع کنم که فکر کنم کم کردم. سلامت خودتون، سلامت خودتون.